امروز صفحه آخر 4 چون تعداد سوالات زیاده.
بله در خدمتتون هستم. زی سعادت برای من که در خدمت.
نظرات عمومیتون راجع به مسائل تاریخ و فرهنگ و
هر چی مایلید میپرسید.
اولین سوال من اینه که آیا تاریخ علمه؟
بله. تاریخ علمه، علم دقیق مستند و کاملا هم متفاوت از علوم انسانی دیگه، چون ما فقط بر اساس مستندات و مدارکی که داریم حق اظهار نظر و حرف زدن داریم، یعنی به جز اون اصلا حق نداریم حرف بزنیم. به عبارت دیگه بنده اگه بخوام یه تعریفی از تاریخ داشته باشم، عرض میکنم بازسازی گذشته به نزدیکترین صورتی که حوادث در اونها اتفاق افتادن، این کار ماست. تاریخ برخلاف خیلی از علوم دیگه، از جمله ادبیات، یعنی ادبیات رکن اساسی اظهار نظرهای ماست با دید تاریخ خودمون، اما در ادبیات ارزش هنری ادبیات چیره است بر هر مسئله دیگه ای. نقاش چیره دست است اون ناخدای ترس، عنقا ندیده صورت عنقا همی کند. همونطوری که نقاش میتونه بدون اینکه اصلا سنر دیده باشه از خودش سنه خلق بکنه، همونطوری که ادیب میتونه یه چیزی بگه، ای به باریکی میانت همچو مویی در کمر، قنچه از رشک دهانت میخورد خون جگر. من هرچی فکر میکنم میبینم که واقعا این کیه و چه موجودیه که به باریکی میانش مثل مثلا چیه و قنچه هم از رشک دهانش میخورد خون جگر. ما چنین چیزی اصلا در تاریخ نداریم. تاریخ یا امر واقع، یعنی فت سوسیال یا اکت به اصطلاح، وجود داره یا نیست. ما حق نداریم از خودمون چیزی اضافه بکنیم، منتها تمام تلاشی که ما میکنیم این است که بتونیم درک زمان و مکان برای هر حادثه رو داشته باشیم و عناصر دخیل در هر حادثه. به همین دلیل هیچ تاریخی تا کنون نوشته نشده که تاریخ روز نباشه. این جمله است از کروچه، متفکر مورخ ایتالیایی، میگه تمام تاریخ ها تاریخ های روزه. دقیقا همینطوره، یعنی بنده الان که در فرض کنید دهه دوم سده 21 هستم، من انسان این روزگارم، یعنی با دیدی نگاه میکنم که اتومبیل کنارش داره حرکت میکنه، هواپیما بالای سرش داره حرکت میکنه، برق رو صورتش داره میکنه، اشعه میندازه روی صندلی به چه راحتی میشینه و در یک فضای خوب مخلا به تب به قول ادبا داره حرف میزنه. میدونید در گذشته برای هیچ کسی به این صورت اتفاق نمیافتاد، ولی همین بنده الان که مثلا کتاب ناسخ و تواریخ فرض کنید مرحوم هدایت ناسخ و تواریخ دارم میخونم، استنباط هم اینه که اینجا جرأت نکرده حرفش بزنه، اینجا کلام نهر دزدیده، اینجا به حاشیه رفته مال سپهر و اینجا مثلا نخواسته هستن وارد موضوع بشه. اما اینا رو من الان درک میکنم، یعنی خیلی چیزاست که ما میبینیم 10 قرن مداوم در کمون مونده، در حالت گمنامی، برای اینکه جناب عالی به عنوان ساکن یه اقلیمی از اقالیم ایران مطلب میدونستیم ولی به دلایل متعددی جرأت نمیکردید این مطلب رو بیان بکنید. الان من میگم، یا الان مثلا صاحب ناسخ و تواریخ اینو بیان میکنه. فرض کنید بنده قسمت عمده تلاشم در مورد بازسازی تاریخ ایران در عصر افشاری است، یعنی بازسازی تاریخ به نزدیکترین صورتی که حوادث در اون اتفاق افتاده، و میدونم که امکان نداشت شما در شعاع نگاه مردی مثل نادرشاه افشار قرار بگیرین و بتونین بدون کتمان حقایق حرف بزنین، بدون ترس به میدون بیاید. و با خضوع تمام، یعنی کلمات رو شما پنهان نگه میدارید از خودتون. اما این هنر بیهقیه، این هنر فرض کنید که خواجه رشیدین فضل الله همدانیه، این هنر جوینیه، جامع تواریخ نوشته، که اینا بتونن مطالب خودشون رو که باید به گوش نسل‌های بعدی برسونن، این مطالب رو درک بکنن و به توان فوق‌العاده ادبی و انسانی و ذکاوت بی‌نهایت خودشون جوری حرف بزنن که با اون آدمی که بر کرسی قدرت نشسته، مثلا محمود غزنوی، در اون لحظه بر نخوره، یا فرض کنید مسعود غزنوی. به همین دلیل بعد این کتاب مختصری که نوشتم، ممیزات تاریخ نگاری و ذکرش رفت در فرصتی از عرایض که خدمتون داشتم، بنده متوجه توانایی های هنرمندانه اونهایی که حقیقتا تاریخ نویس بودن شدم، که این آدما صرف نظر از علم، اطلاع، اخلاقی بودن و وقوف به همه اون جنبه هایی که یه پدیده تاریخی به اونها اختصاص پیدا میکنه، باید یه هنرمند زیرک و یک آدم به طور نسبی مثلا سیاس هم بوده باشن. یعنی چه حرفی رو در چه زمانی و چه شرایطی و پروی چه کسی بگن که هم حرفشون زده باشن و هم دروغ نگفته باشن. چون یکی از شؤون کاری ما واقعا این است که به تعریف بیهقی میگه جز راست نگویند. در مملکتی که الان بنده بعد از 300 سال که از زوال دولت صفوی گذشته با کسایی سر و کار دارم که اینا خودشون رو منتسب به دودمان صفوی میدونن، و سالهایی که بنده در اصفهان بودم، 5 سال در دانشگاه اصفهان، تعدادی از این آقایون رو میشناختم. حالا خدای تعالی بهشون عمر دراز بده، ولی اینا اسمشون من باب تمثیله، اسماعیل میرزا، جهانگیر میرزا، مثلا صفوی. اگه یه حرفی میزدم که به یک جایی از صفوی برمیخورد، اینا رگای گردنشون کلوف میشد که این چه حرفیست که زدین. سالهای سال در تلویزیون بنده برنامه‌ای که داشتم، هنوز هم دارم، تا 2 ماه پیش هم که 8 برنامه اجرا کردم، در اینجا هم گرف می زدم، اگر صحبتی از سلسله قاجار بود و مثلا بنده یه ایرادی به کار شاهزاده عباس میرزا می گرفتم، چندین بار یادمه که میخوام معاذیر و محاذیر کار تاریخ خانی، تاریخ دانی، تاریخ گویی رو عرض کنم. دیده بودم یک کسی میاد گفت شما همین آقای نیستین که تو تلویزیون صحبت میکنی؟ میگفتم چرا؟ میگو این سلسله قاجار هیچ نقطه قوتی نداشته که شما بگین، هاش از اینا بد میگین. گفتم میشه من شما یکی دو تا سه تاش بگین من حرف شما رو تکرار کنم؟ بعد یک روز دیگه هم باز همین یه جماران بود، داشتم راه میرفتم، دم یادم به سرعت از کنار من رد شد، میخوام یعنی مشکلات کارم بگم، مشکلات اهل تاریخ رو، رفت و یه نگاهی به من انداخته بود، رد شده بود. به ذهنش رسیده بود که این آقا رو میشناسه. دو مرتبه اومد با همین سرعتی رفته بود برگشت و اومد مبلغی در چهره من خیره شد. آقا شما توی تلویزیون هم صحبت میکنیم؟ گفت شما میبخشید، شما خجالت نمیکشید این حرف رو میزنید؟ اصفهانی هم بود، با همون لهجه اصفهانی، شما خجالت نمیکشین این حرفا رو میزنین؟ ددون گفتم ممکنه بگید که چه ارزی من کجا کردم و سرکار نادر. بعد دیدم مثلا یه مطلبی رو بیان میکنه، گفتم راجع به شیخ فضل الله نوری که حرف چیه شما میگین؟ گفتم توجه بکنید برادر، تو این برنامه که شما منو دیدی، ما 4 نفریم، علامه دوانی حرف خودش میزنه، آقای حسین مکی حرف خودش میزنه، یه نفر دیگه هم مثلا بود اونم حرف خودش میزنه. من با عنوان تاریختون من دو چیز راجع به مرحوم شیخ فضل الله نوری گفتم که ایشون اولا مسلمان معتقدیه و ثانیاً اعلم علمای زمان خودش بود. من این دو تا نکته راجع بهشون گفتم و اگه شما ایرادی دارید بگید به کجای حرف من ایراد دارید که من خودم تصحیح کنم. بعد مبلغ نگاه کرد به منو بین که صبر سرم بذاره رد شد. میخوام عرض کنم که جناب علی در سرزمینی که مردم تعصباتی از خودشون می‌ورزن که این تعصبات گاهی اوقات مثلا راجع به ایله. بله علمه.
تعریف علم نه در تاریخ اصولا مطلق میگن علم عبارت از اموری که تکرار پذیر باشه و ابطال پذیر باشه.
بله.
یعنی بشه خلافش ثابت کرد و بشه تکرارش کرد.
بله.
خب توی تاریخ که ما ظاهرا نه خلافش میتونیم ثابت کنیم نه
بله.
تکرارش کنیم.
کاملا درسته.
علم بیان حوادث گذشته است. بله. با دقت هایی
بله.
که شما مورد نظر
بله.
شماست.
بله.
یعنی به لحاظ تعریف علمی در واقع در چارچوب اون چی که میگن نمی گنجه.
درسته.
این رو شما
چه پاسخ عرض کنم که بنده در مقام مهاجر با یه شخص مهذب و نفس مهذب مثل جناب علی که نیستم، فقط عرض میکنم که خودم در تعریف علم همیشه مثلا میگفتم ریاضی دو تا دو تا چهار تاست و این هیچ وقت نه پنج تا میشه نه شش تا نه سه تا، و بعد میگفتم دو خط موازی دو خطی هستن که هیچ وقت همدیگر رو قطع نمیکنن، ولی الان به این باور رسیدم، یعنی خود هم علمای ریاضی یا فیزیک به ما یاد دادن و اثبات کردن که خیر دو خط موازی در بی‌نهایت در یک مقطعی هست که همدیگر قطع میکنن و در یک شرایطی هست که واقعا حاصل دو تا دو تا هم چهار تا نیست، یعنی در خود ریاضی که نفس عدد سر و کار داره به اون مفهوم قطعیت در هیچ پدیده علمی نیست. یعنی اون داستان مثلا 13.7 میلیارد سال نوری و بیگ بنگ چنان ذهنها رو گیج کرده که بعده الان اگر بگم مثلا در آسمان یه پدیده دیدن شبیه یه قورباغه که داشت این قورباغه مثلا در یه جای از کهکشان که این قورباغه داشت مثلا یه پلنگه میخورد، نمیگم آقا یه حرف مفت که اینجا صده دیگه نزن تو این سیاه‌چاله ها تو نمیدونم سیاه‌چاله ممکنه همچه احتمال باشه، نه این علم انسانیه، علوم انسانی با توجه به این که ما فقط با پدیده در گذشته این سر و کار داریم و در این شرایط سعی میکنیم که بیشترین اطلاعات رو داشته باشیم. و الان بعد عرض کنم خدمت شما که راجع به نادرشاه فرزن مثلا چجوری نادر کشته شد، 11 نفر از نزدیکان او که از عمدتاً هم از همین ایل افشار هستن به این حمله کردند و فلان آدم در بهمان شرایط مثلا یک شمشیر کاری زد و دست نادر رو انداخت و در همون شرایطی که نادر داشت کشته می شد دختر یکی از اون آدمایی که قاتل نادر بود همون شب به عنوان همسر نادر کنار نادر بوده. اما اینها فرضیاتی است که ما تا اینجا به اتکا اونها داریم. اگر یه وقتی مثلا یک اطلاعات موثق و موجه دیگری به دست ما بیاد که اینا 11 تا نبودن و 13 نفر بودن و اون شخصی که پدرزن نادر تلقی می شد در اون شب اصلا سرما خورده بود تو اون جلسه حضور نداشت و اون اسامی که گفتن این اسامی نیستن و کسای دیگه بودن و بعد معلوم بشه که نادر قبل از اینکه کشته بشه فرزن به وسیله یه سمی مثل آرسنیک مثلا چیز شده بوده، مسموم شده بوده، اینا همه نورهای تازه یا اشعه ایست که از سر نو به هر حادثه ای انداخته میشه. ما در حد بضاعتی که داریم و اطلاعاتی که داریم اما این تعهد رو داریم که به قول بیهقی جز حقیقت را نگوییم و جز راستی نگوییم. خیلی از حرف هاست که نمیشه زد، در هر شرایطی در هر جامعه اینها هست، در برخی جوامع بیشترن این مقیدات، در برخی جوامع اون نوع مقیدات دیگه هست، مثلا مشکل دیگه است. یعنی تاریخ نویس در درجه اول مواظب هست که سرش رو دوشش بمونه و بعدم خب الان اهل تاریخ از این را دارن نان میخورن، یعنی نان میخورن، یعنی بنده به اتکای مثلا اندک مایه به ساعتی که احیانا داشته باشم دارم میرم بلوی یه دهی موزی میکنم این و نان این اطلاع کم هم میخورم، یعنی در واقع رزقم رو تامین میکنم. در گذشته هم همیشه این مشکلات بوده و در مملکت من، چون بنده اگر هم به ذاتی داشته باشم در عرصه تاریخ ایرانه، همه تاریخ دنیا رو درس دادم، تاریخ افریقا، تاریخ امریکا، تاریخ آسیا، کشورهای مختلف، ولی همه تاریخ ایران هم درس دادم. اما باید باور دارم اگر حرف خاصی زدم که هیچ کس دیگه نمیزنه، اون حرفایی است که راجب سلسله افشاری زدم که الان بنده 63 سال تا این لحظه هم مقامم رو مصروف این ترکمن باشی نازنین کردم، ولی اینا همه حرفا نیست. یعنی بنده در حدود وسع علمی و عقلی خودم و با توجه به جمعی شرایطی که بر بنده حاکمیت داره حرفا میزنم و این است که بنده حداقل این است که بگم تاریخ به تلاش میکنه که با عنوان یک امر علمی، اونم در مورد مسائلی که اتفاق افتاده، نه اینکه بنده حق داشته باشم بگم نه حالا که من اومدم، فرض کنید که داستانی که در مثنوی هست مولانا که میگه یه قزوینی اومد، بعد ده هم جز قزوینی روستای روستانشین قزوینی هستم، بعد این شخص اومد و گفت که برای من حالا تاتو بکنم دارم یه شیر مثلا بکش اینجا اینا، و بعد یه سوزن زد گفت کجا چه بزن، گفت دامش، گفت خوی شیر نمیخواد دام داشته باشه، بعد از این صرف نظر کنم الی آخر قصه. بنده نمیتونم از خودم چیزی رو اضافه کنم یا چیز کم بکنم و وجدانن باید اهل تاریخ بر این امر مذعن و مقر باشن که حق خلق کردن چیزی ندارن، در همون حال در حدود توان خودشون باید بل بیان بکنن.
خب بفرمایید که نقش شخصیت ها و فردیت ها در تاریخ چیه؟
خیلی،
یعنی مثلا فرض کن شخصی مثل نادرشاه یا داریوش،
بله،
اینا ریشه در روانشناسی فردیشون دارن یا برخواست از یه شرط اجتماعی؟
نه، بنده برعکس اون چیزی که مثلا الان تکیه بر شخصیت میذارم، مثلا پلخانوف که نقش شخصیت رو در تاریخ بررسی میکنه، بنده عقیده دارم که کوروش، داریوش، نادر محصول زمان خودشونن، محصول روزگار خودشونن و به همین دلیل بنده به تاریخ اجتماعی روی آوردم، برای این که باورم این است که این شخص اگر در این دوره نبود به این صورت نمیتونست ظهور پیدا بکنه و حالا که هست این بازتاب دهنده شرایطی است که جامعه به او ارائه داده، منتها اون توانایی شخصی فرد رو نمیشود انکار کرد. بر همه عالم همی تابت سهیل، جایی انبان میکند جایی عدیم. خب خورشید به همه جا میتابه، مثلا بوریا باف اگرچه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر، خب اون اگه بخواد بره بوریا بافی بکنه همونیست که خشت میزنه، یعنی به اسم تاریخ میاد کتاب مینویسه چقدر مجلدات و بعد میبینید چیزی نداره، ماحصلی نداره این کار. این
شما معتقدی که موقعیتی که شخصیت،
بله، بنده عقیده قاطع دارم به این که اون شخصی که اخلاقی حرف میزنه این منعکس کننده روحیات جامعه است، خلقیات جامعه است، انتظارات جامعه است، نیازهای جامعه است. و باید کالایی به بازار بیاره که این کالا خریدار داشته باشه. کما اینکه در دوره‌های بحرانی و انحطاط عقلی، روحی، اجتماعی، اخلاقی جامعه مردم می‌بینید که رفتارهایی می‌کنن که هیچ وقت شما ازشون توقع اون چیزها رو ندارید. برای اینکه هزینه‌ای که شما باید بابت راستگویی بپردازید خیلی سنگینه. مورد مثالی تو ذهنم اومد در مورد همین نادرشاه افشار هست. یک نفر فرانسوی به نام پر بازن که این کشیش جزوئیته اومده بود در ایران برای هم تبلیغات مذهبیشون، چون از عصر صفوی خیلی می اومدن کشیش ها و به خصوص کاتولیک های خیلی تندهات که بینه میگیم جزوئیت های فرقه خاصی هم. اینا سعی کردن که به طور عمده مسیحیان مثلا نستوری، مسیحیان ارتودکس، ارامنه، گرجی‌ها، اینا جز ایران بود دیگه، اینها رو به آیین کاتولیک برگردونن. بعد اینم یاد میگرفتن که در محیط ایران یه گروهی هستن به اسم طبیب، خیلی مورد احترامن. اگه شما همین الان هم برین در یه بیمارستان منتظر مثلا مقدم یک پزشک خاصی باشید، میبینید که هر کی میاد میگید این دکتر مثلا رمضانی، میگه نه این دکتر مثلا صمدیه، این یکی چی میگه این دکتر مثلا جعفره. به هر حال این آدم اومد خودش به نادرشاه به عنوان پزشک معرفی کرد و در دستگاه نادرمون و یک کتابی هم هست که آثار این هست به نام فرانسش اینه لتر ادیتیانت کوریوز، نامه های مستند و مورد توجه، کوریوز به معنی کنجکاوی برانگیز، همین کوریوز به انگلیسی که بیشتر ملحوظ خاطر هموطنان ما هست. توی این کتاب لتر ادیتیانت کوریوز میگه که نادر رفت در سالهای آپایانی عمرش بود، 1150-58، در منطقه قفقازیه با یک مردمی دشواری پیدا کرد که اینها چیز بودن، داغستانی ها، داغستانی های زیربارنرو. بله 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 سلام فاطمه جان، خیلی خوب. آره من الان زیر تیغ سلمونی هم دارم سرم میتوشم. میتونی مثلا ساعت 6 به بعد زنگ بزنی؟ خیلی خوب. یعنی هفته آینده گذاشتی؟ خیلی خوب. خب نه من میام، من برای تو باید بیام، بابا دخترمی، قدرتو میدونم. بله نه باش، عرض کردم 6 بعد ظهر به بعد. من الان چیز پروژکتور تلویزیون داره قربندم. خداحافظ. دانشجوی دکتری است که من باید برم در چیه؟ تایید.
خب بفرمایید که عوامل اجتماعی و اقتصادی چه نقشی داره در رخدادهای تاریخی؟
بنده نقش اقتصاد رو یعنی نه به تبعیت از مارکس مرحوم یا انگلس خدا بیامرز، نه، به دریافت که بنده از دادم که با گرسنگی قوت پرهیز نماند، افلاس انان از کف تقوا برو باید. همین موجهاتی هم که در زبان عربی و دین مبین داریم که و کاد الفقر ان یکون کفرا، بنده نقش اقتصاد رو نقش تعیین کننده میدونم. هیچ تردیدی ندارم که اعوذ بالله من الفقر المکب، این یک واقعیت. یعنی اقتصاد بی نهایت اهمیت داره و بسیاری از حوادث تاریخی حقیقتاً در گروه تأمین منافع اقتصادی یک فرد، یک گروه، یک جمعیت، یک ملت یا یا یه مجموعه از انسان ها. حالا مثلا میگیم شرکت سهامی، حالا که
عوامل اجتماعی
یعنی اقتصاد بخش مهم تمهیدات اجتماعی انسانه. اگر از ابتدا ما در نظر بگیریم که آدم ها برای چی جور اجتماعی شدن رو پذیرفتن و مثل نخستین سلسله که در ایران تشکیل شد، سلسله پیشدادیه دیگه، یعنی سلسله که داد به معنی عدل، متوجه عدل باید قانون باشه دیگه، پیشدادی یعنی نخستین پایه‌گذارای قانون. و در ایران قدیم، حالا بعد نمونه رو ایران میگم، در جوامع دیگر بشری هم به همین صورت در سیر مراتب خودشون این نظم و قانون law and order مثلا نقش اساسی رو داره، یعنی که مردم فهمیدن باید یه مقداری از منافعشون بگذرن به سود دیگران، دیگران هم از این منافع صرف نظر کنن به سود او یا به سود قبیله او، خانواده او و دیگران تا کار سر بگیره. در حال اینا امر اجتماعیه. این کتاب اتفاقا ژان ژاک روسو رو بنده میخوندم همین یک دو هفته اخیر، به اضافه این که مثلا 60-70 سال پیش هم خونده بودم، ترجمه های مختلفی ازش هست، ولی بنده به فرانسهش هم خوندم، لو کانترکت سوسیال، قرارداد اجتماعی، اینا همه قراردادهای اجتماعی است که بر مبنای برآوردن نیازهایی که جوامع مختلف بشری چه در مقیاس فردی چه در مقیاس گروهی و جمعی دیگه، هر قدر که ما این شبکه‌های انسانی رو گسترده‌تر فکر کنیم، به توافق رسیدن که بر مبنای توافق زندگی مشترک داشته باشن. بنده امر اجتماعی رو، فد سوسیال رو چیز میدونم که بخش عظیمش اقتصاده، یعنی باید تامین بشه. اگر امکان تامین زندگی بنده نباشه، باید شک کرد به دین من. ایمان من
ما بفرمایید که وقایع تاریخی آیا به نظر شما نتیجه یک جبر تاریخی یا نه؟ مثلا اگر روسیه شوروی مثلا در همسایگی ما نبود، ممکن بود در شرایط سیاسی ما مثلا نقش دیگه، اتفاقات دیگه ای میافتاد؟
بدون شک. من بیشتر به نظرم رسید که جنابالی نوعی مثلا تقدیرگرایی رو بخواید مورد نظرتون قرار بدین. حالا این رو شروع میکنم تا به اون بحثی هم که از تالی فرمودید به اون برسم. شما کتابی که بیانگر هویت ملی ما هست، شاهنامه رو نگاه بکنید، در حقیقت هر فصل از این کتاب شریف رو که نگاه بکنید، با قول سعدی هر فصل از این کتاب نگارین که برکنید، میبینید که حتی یک صفحه از نوشته‌های اشعار فردوسی علیه الرحمه نیست که تقدیر خودشونشون نده. در تمام زمینه‌ها با اینکه اراده انسان، حرکت انسان، تلاش انسان، این که شما رستم شدی، این که اسفندیار شدی، این که سهراب، این که یکی افراسیاب، اینا ما اون چیزی که در مقیاس ملی بتونیم بگیم از کهن‌ترین ایام، تقریبا اسنادی که بخواد تاریخ ایران رو اثبات بکنه، از حدود 7000 سال پیش تا امروز هست که ما اون مستنداتی که در تاریخ داریم، چه در شهر سوخته زاهدان که از 5500 سال پیش ما سند داریم، چه سیستان بلوچستان منظورم سیستان، و چه جیرفت کرمان، چه سلسله 5500 ساله ایلام در خوزستان و فارس و بخشای دیگه از کوکیلوی بویر احمد، اینا در تمام اینها شما رد پای یه قادر متعال پیدا میکنید. یعنی این همیشه هست. انسان ایرانی به هیچ وجه نمیتوانسته بدون خدا زندگی کنه. و جالبم اینه که ما هیچ وقت حالتهای آنتروپومورفیستی هم نداریم، انسان خدایی رو نداریم، نه به اون شکل، به شکلهای دیگرش بنده عقیده دارم که تمام سلاطینی که در ایران بودن خودشون رو نماینده قادر متعال در روی زمین میدونستن.
خدایگان؟
بله حالا خدایگان عنوانه، ولی در حقیقت اون اختیارات که طرف به خودش نسبت میده و به تعبیری که غربی ها در همین یک دو قرن اخیر از فرهنگ ما دریافت کردن و درست هم دریافت کردن، این میزان قدرتی که این خدایگان دارن در هیچ جای دنیا سابقه نداره. هیچ جای دنیا حاکم مطلق، حاکم قدرتمند و حاکم بلا منازع مثل ایران نداشته هیچ وقت. یعنی هیچ کشوری تو دنیا، نه شرقی نه غربی، اینا رو که شناخته شدن و ما تا اینجا شهر حالشون داریم اینا. و حالا این چرا اینجوریه؟ برای اینکه خب مقدارش برمیگرده به جغرافیای مملکت ما، که اون مقداری که من به شخص جانم و برای حق وجه هر نوک انگشتش فدا میکنم ایرانه، این با مجاهده همه ایرانی ها شکل گرفته که تا امروز تونسته بر سرپا بمونه. شما بدترین آدمایی هم که مثلا به قول امروزی ها اپوزیسیون در یک جامعه وجود دارن، ببینید اونجایی که پای مصلحت ایران هست و ماندگاری ایران، باورم نیست که کسی بتونه چنین نمک به حرامی بکنه که این حکومت تحمل نکنه، مثلا بخواد مثلا یه دشمن بیاد اینجا. اتفاق بسیار نادر کلمعدوم است. اما این مردم اعتقاد به خدا رو باید داشته باشن. بنابراین ما یک نیروی لم یزل لا یزال رو در زندگی خودمون صاحب اختیار قاطع میدونیم و در کنار اون هست که گستردگی میدیم به تمامی شاخها و برگهای حیات انسانی خودمون. در هر سطحی که شما در نظر بگیرید، انسان ایرانی میخواد قانونمند زندگی کنه و این تلاش برای قانونمندی با علم به این که بنده تاریخ خان، اهل تاریخ، تا امروز جامعه ایرانی رو جامعه طبق بندی شده، جامعه طبقاتی میشمارم. یعنی شما به صورت اصلا عجیب و غریبی میبینید که این جامعه طبقات اجتماعی بی این که دلایل مصرحی داشته باشن برای حضور و برای بقا، طبقاتی مردم فکر میکنن، طبقاتی زندگی میکنن، طبقاتی حرکت میکنن، طبقاتی راه میرن. ببینید مثلا ما یه الگوهایی داریم که این الگوها بین که بر ما اصطلاح فاحش واضح داشته باشن، اما قادرن و ما رو در اختیار خودتون دارن. بنده اینجوری راه میرم که مثلا فلان شخصیت عالی قدر راه میرفته، نمیدونم اون ماشینی میخرم که فلان مثلا امیر فلان استاندار پادشاه این حرفا از این استفاده میکردن. اینا همیشه بوده و هیچ وقت ناستوده نبوده در جامعه، یعنی ناممدوح غیر ممدوح نبوده، جامعه اینو قبول داشته. و
شخصیت چه نقش
فراوان این که خب یه آدمایی باشن درک درستی از موضع خودشون داشته باشن، درک درستی از نیاز زمانه به خودشون داشته باشن. در مورد مثلا فرض کنید شخصی مثل شاه عباس کبیر، من میبینم که این آدم قدری عظمت مقام داره، در حالی که اگه در تعریف امروز غربی بخوایم شاه عباس یا حتی انوشیروان رو بررسی کنیم، این کجا و اون کجا، اصلا غیر قابل مقایسه است. شاه عباس با انوشیروان، انوشیروان باید طبقه هفتم آسمان باشه، این طبقه زیر زمین. اما موفق ترین پادشاه تاریخ ایران بعد از اسلام همین شاه عباسه. من عرض میکنم که ایشون شاید میخواست به حال خودش رفتار کنه، همون سرنوشتی رو پیدا میکرد که مادرش پیدا کرد. سر مادره رو بریدن و انداختن، یعنی خفش کردن، جسد انداختن تو بغل. برادرش حمزه
مرزا
بغل پدرش، پدرش شاه بود و برادرش حمزه مرزا رو کشتن، با تیغ کشتن و از سرش راحت شدن اونا که این کارا رو میکردن. و بعد خود پدر رو چنان در محاق نگه داشتن و چنان در فشار نگه داشتن که هیچی به هیچ حساب نمیومد. شاه عباس تا تقریبا با نوعی کودتا آمد به کار. بیشترین خدماتی رو که به او کردن کسایی که او خیلی نزدیک بودن، مثلا علی قلی خان شاملو که دایه شاه، خیلی راحت شاه عباس واداد که این کشته بشه. نسل اول خدمتگزاران به دودمان خودش رو تمام رو به وسیله نسل دوم پشت پرده کشت. نسل دوم رو هم تازه مهلت نداد که خیلی سربلند کنن، به وسیله اون گروه سوم، مثلا اونایی که در خاکریز سوم قرار داشتن، اینا رو همه رو از بین برد. اما به مرتبه رسید که شما باید خیلی دل و جرأت داشته باشین و با هر اسمی مثلا علاوردی خان سردار که کنار شاه باشین، جرأت کنین، سرتون رو بلند کنین و به اون نگاه کنین. و به همین صورت بود که توانست محکمترین، مستحکمترین، نیرومندترین، قدرتمندترین و میخوام بگم که شاید این سخن از زبان بنده نباید چنده بشه، مبارکترین حکومت تاریخ ایران بعد از اسلام رو، خواستم لغت دیگه به کار برم باز احتیاط کردم، این به وجود آورد. یعنی ایران در زمان شاه عباس صاحب مکانت بسیار بزرگ در تاریخ منطقه و در تاریخ جهان شد که تا حداقل 100 سال بعد از شاه عباس هم سلسله صفوی رو سرپا نگه داشت و تا امروز ایران هم جایگاه ما رو اصلا ارائه میده، تاثیر ما ارائه میده. بنده در مراکز مختلف که مثلا سخنرانی های خارج از کشور داشتم، مثلا در فرانسه، در انگلیس، در جای دیگه، راجع به سلسله صفوی The Glorious Period of شاه عباس the First مثلا، یعنی واقعا Glorious Period of. نه حالا این که میخوام همه این مقدمات کشیدم برای اینکه بگم این مرد درک کرد که با اون ابزاری که پدرش و برادرش و پدر بزرگش و عموش اینها کار میکردن اون نمیتونه کار بکنه و او باید خشن باشه، قدرتمند باشه. و اون اصطلاحی که ما در تاریخ استفاده میکنیم که حالا خشم مقدس بگیم یا قدرت مقدس بگیم، بر صورت به اعتبار اون نیروی کارآمد قدرتمند با مردم برخورد بکنه تا بتونه کار پیش ببره. همین شخص دیگه نزدیکتر از فرزندانش که نداشت، 5 پسر داشت. این 5 پسر دوتاشون در دوره‌های مختلف هم رو این بابا مردن، یکی رو دستور داد اصلا سر بریدن به دلیل واهی که امروز بنده تاریخ خان هیچ مستند محکم و گواهی مطمئنی پیدا نکردم که این بچه جرأت میکرد علیه پدرش حرف بزنه. و دو تا پسرش رو هم در سالهای پایانی عمر خودش، یعنی یکی رو در 4 سال مونده به پایان عمرش و یکی رو هم در 2 سال مونده به پایان عمرش، اینا رو دستور کور کردن. ببینید با تمام این احوال مملکتی قوی، نیرومند، مستحکم با عرصه‌های وسیع فعالیتی به خصوص اقتصادی اجتماعی درست کرد و قانون را برش حاکمیت داد. و این بود، یعنی درکی که یک شهریار یا یه مردی که در صحنه هست
به هر
قیمتی از زمانه خودش داره.
این حالا شما یاد صحبت‌های مرحوم دکتر شریعتی میندازید.
بله
اون زمان یه سخنرانی داشت، تشیع صفوی و تشیع علوی.
بله.
که به عبارتی این دوتا رو در روی هم قرار می داد.
بله.
و دوتا خصوصیات متضاد دیگه.
بله، یکی رو خرافی می شمرد.
بله. مثلا اون صحبت هایشون شما چه تعبیر؟
ولی بنده اگه عرض کنم که این روانشاد این کتاب و چند کتاب دیگه تو خودش به دست خودش به بنده هدیه داده، اینو باور کنید که من با ایشون این رابطه صمیمانه رو داشتم. ولی البته اون مرحوم شریعتی قبل از انقلاب که بنده همجام چند بار سر جلسات سخنرانی ایشون در حسینی ارشاد رفتم و بعدم مشهدم که برای کنگره تاریخ شناسی رفته بودم، کنگره ایران شناسی رفته بودم، ایشون با چه محبت و صفا و بزرگواری از بنده استقبال کردن. کلید اتومبیلشون رو بدن که من نمیگرفتم و نگرفتم و خونهشون دعوت کنن که من نرفتم، من میرم معمولا یه هتلی مثلا میگم اینا. ولی اون شریعتی با این شریعتی بعد از انقلاب دو دنیای متفاوتی هستن. بله، یعنی بسیاری از حرفای ایشون خب مشکلات داره، برای از نظر تاریخیشون تاریخ نخونده بودن.
یه کار دیگه داشت میکرد.
بله، حالا یه جایگاهش، ولی
تاریخ در برابر
حالا نه، ولی این کتاب رو که شما میفرمایید، من بگم که روز 23 بهمن 57 من خب مدیر گروه تاریخ دانشگاه ملی شدم و همون هفته، همون روز یا همون هفته معاون آموزشی دانشگاه شدم و شاید 10 تا شغل مهم تو هم دانشگاه ملی پیدا کردم. و بعد که گفتم کتاب ایشون رو استاد محترمی که تاریخ درس میداد در همون دانشگاه ملی برای سر کلاس به بچه ها معرفی کنه، یک دو هفته ای از این کار گذشت، من دیدم همین بچه های مذهبی واقعی، اینایی که بعدها خیلی سمت هایی هم پیدا کردن و دانشجویان ما نام نشان من بودن و الان هم همشون ماشاءالله شخصیتی هستن، اینا آوردن این کتاب همین تشیع علوی، تشیع صفوی رو من نشوندن. استاد شما اینا رو خوندی؟ گفتم بله، ولی یادم رفته. بعد من دیدم چیزایی که ایشون اونجا بیان فرمودن اینا رو اصلا در اون فضای ملتهب انقلابی روز اصلا نمیشه عنوان کرد. من فورا این کتاب رو کنار گذاشتم و از بچه های دیگه هم جاهای دیگه خواهش کردم که این کتاب رو تدریس نکنن. اینو واقعا اقرار میکنم که این کار کردم. و بعد کتاب راجر سیوری انگلیسی رو گذاشتم به جاش و با هم ترجمه که داره و همین چیز رو، چون هیچی که از این مشکلات رو نداشت و بعد هم اگر یه حرفی میزد ما همون فوش که باید به مثلا غربی ها بدیم میدادیم. این بحث تاریخ نویسی بگم مستند متفاوته با تاریخ نویسی روایتی یا روایی. هیچ کدوم از کتابایشون که خودشون به من لطف کرده بودن من نتونستم اینا رو بعد از انقلاب در هیچ کلاسی جا بندازم، که تاریخ اسلام هم دارم ولی نمیشد.
یعنی شما حالا چه اشاره کردین تاریخ اسلام، شما برای اون هم نقد دارین؟
بله. چون تاریخ نویس باید که در چهارچوب فقط مستندات حرف بزنه، شما حق ندارید که خیال پردازی کنید. ببینید این کار ما اصلا نباید بکنیم. شما باید درک درستی از زمان و مکان و اون پرسوناژی که این کارها رو انجام داده داشته باشین و اینا رو در قالب مخصوص خودتون قرار بدین و یعنی اون باطنی که حقایق دارند، زمانی که در اون زندگی میکنن و عناصری که در کار دخیل بودن و اونم بدون حب و بغض. ما در کلیاتش در مورد امور قدسی به این نتیجه رسیدیم که نه بنده نه مرحوم شریعتی هیچ کدوم ما صلاحیت اظهار نظر نداریم. بعد نظر خودمه که دارم عرض میکنم و عده از همکارای من که کم نیستم، ما باید این رو وادار کنیم که کار قیصر را به قیصر بگذار، مسائل دینی رو نه تنها در مورد دین مقدس اسلام و مذهب مختلف شیعه و سنت، ولی در مورد مثلا مسیحیت هم همطور، یهودیت هم همطور، زرتشتگی هم همطور، اینا رو به خودمون آقایون بگیم در حد چارچوب های ذهنی شون.
به نظر شما تاریخ در برای رفتارهای فردی در کل دارای معناست؟
بله.
اما یعنی در واقع یعنی ساختار و خط سیر مشخصی داره و حوادث تاریخی مثل دالانیه که باید اون حادثه تشریح بده؟
نه، به اون صورتی که ما بخوایم بگیم یه امری جبری و قطعی و حتمی هست چون چیزی نیست. چون هر حادثه‌ای به خصوص در روزگاری که عناصر دخیل در پیشامدهای تاریخی متعدد هستن، هر حادثه‌ای به هر صورتی میتونه یا تأثیری در زندگی مردم داشته باشه. فرض کنید ما دوره‌های مختلف تاریخی رو که بررسی می‌کنیم می‌گیم عصر قبل از آهن، عصر کشاورزی. خب بنده یه مقاله 80 صفحه‌ای تقریبا دارم که در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و اون دوره الزامات خاص خودشو داره، عناصر دخیل هم درش کار کنه. از زمانی که حالا مصر مفرق روزگارشون میگذرنه به عصر آهن پا میذاریم، یه انقلاب تاریخی حادث شده. عصر آهن ممیزها و مشخصهای خودشو داره. از اون زمان که میگذریم میایم تا به یک روزگاری که خط به صورت، یعنی همون اختراع گوتنبرگ به حالا به شکل ملموسی زندگی آدم ها رو عوض میکنه که دیگه یک نوشته لزوم نداره در جیب بنده یا در کیف شما یا در پستوخانه فلانجا مثلا جا بگیره، این چاپ میشه، منتشر میشه، در اختیار دیگران قرار میگیره. تا میرسیم این یه انقلابه. بعد میرسیم به عصر قرن 19 هم که مورس میاد تلگراف رو اختراع میکنه، متعاقب اون تلفن، رادیو، تلویزیون. اصلا بنده فکر میکنم اگر از یک آدم 150 سال پیش آدم میخواست بپرسه که میتونی فکرشو بکنی یه دستگاهی باشه قد مثلا کف دست من، اینا اون بده صدای یه آدمی رو از امریکا مثلا برات پخش بکنی، اون گفت چرند میگی، دیوونه شدی، خودت مرتبط نیستی. و تا این انقلابی که همین الان اتفاق افتاده و ما داریم در بطن و متن این انقلاب زندگی میکنیم، بله، این انقلاب تکنولوژی عظیم و وحشتناک در سازمان های ارتباط جمعی و شیوه های ارتباط یابی انسان ها حقیقتا بعد جناب علی هر آدم دیگه در هر لحظه بخواد نه تنها میتونه حرف بزنه با اقصای بلاد، بلکه تاثیر اون شخص رو هم ببینه، در لحظه ببینه. اینها با اون آدمی که یک روز میگفت مثلا بقا و زر که اهو رمزه، این خیلی متفاوت هست. یعنی الان بعد برای اثبات اینه که چای دوست دارم و میخوام بخورم و این چای جلو من هست و دارم با اجازه شما مثلا یه قلاب مینوشم، بخوام بیام چای رو به صورت واضح جلوی دوربین عکاسی اینا نشون بدم که دارم بخورم، با اینی که یک شخصی میگفت باید باور داشته باشید که پدیده است به نام چایی و این چایی بسیار چیز خوبی است و هر فرد انسانی از سن مثلا 4 و 5 به بعد باید تا پایان عمرش روزی 2 تا چایی بخورد و این دستور من است. خشایارشا و آسشای ایران، میدونید خیلی فرق کرده. یعنی الان خشایارشا مستقیم پدر منم بود، من حرفش اینجور گوش نمی کردم چون بعد ممکنه یه هفته بگذره یه چایی هم نخورم و هیچ طوری هم نشم، بدونید. و با اونه که اگه چایشون چایی که شاه فرموده مثلا، حالا اون نمیگفت مثلا موبد موبدان اون روز میگفت، ولی این رو نمیشه ادبار کرد. بنابراین ما در گروی احتجاجاتی هستیم که هر روز اینا به یک شکل خاصی فارق از حوصله توان ما و استعداد آفرینش ما حضور دارن و در عمر بشر تا اینجا شاید محاسبات کم و بیش چیزی بگه که حدود 11 میلیارد انسان، حالا از عصر کرومانیون و ناندرتال به این طرف 23,000 سال پیش تا امروز، اونایی که نزدیکترین تصویر به انسان دارن، انسان نماها، اینها بودن. ولی شما باور کنید که 7 میلیارد و تقریبا 500 میلیون نفر جمعیت انسانی اصلا غیر قابل باوره، الان همزبان با بنده و جناب علی دارن زندگی میکنن و تا تمام تاریخ حیات انسان 4 میلیارد نفوس بشری رو ثبت کرده. یعنی این اینا الان هم دست دارن هم دهان دارن. و من بچه ها رو نگاه میکنم ببینم الان یه بچه 5-6 ساله، چه دختر چه پسر، در یک خانواده مجموع اطلاعاتی که داره بیشتر از حدود اطلاعاتی است که نابغه بیمانندی نظیر ابن سینا داشت. یعنی الان 98% نوابغ مسلم عالم 98% نوابغ مسلم عالم دارن با جناب علی و بنده همزمان زندگی میکنن. این آمار دیگه نمیشه تحت هیچ انقیادی در آورد. ببینید اینا زندگی میکنن، حق زندگیشونه دارن، چه بنده بفهمم چه نفهمم، چه بخوام چه نخوام. و در این شرایط اگه شما بخواید بگید که بله یه خط مستقیمی ما برای تحولات تاریخی داریم که این از اینجا شروع کردیم و به اینجا اینجا رسیدیم، مثل همین نظام تئوریکی که مارکسیستا داشتن که از کمون اولیه شروع میکردن، به دوره کشاورزی و فئودالیسم میرسیدن و بعد از اون پا میذاشتن به دوره بردهداری و بعد دوره فئودالیته، بعد دوره بورژوازی، بعد دوره کمونیستی صنعتی و بعدش دوره سوسیالیسم و دوره مثلا کمونیسم فعال. این کلی فرضیه باطلی است.
اون مارکس که میگه که انسان ها تاریخ خود رو میسازند،
بله
این
بنده باور دارم، این حرف خلاف نیست. بله بنده در حدود واسه خودم اینو میدونم که یا آیه مبارکی هم داریم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
یعنی این نظر به جبر تاریخی نداره؟
چرا؟ اونا جبر تاریخی رو باور داشتن، ولی بنده جبر تاریخی رو باور ندارم. یعنی عملا دیگه هیچ مارکسیستی نیست که اینو باور داشته باشه. اگه خود مارکس هم یه دفعه دیگه به دنیا می اومد، میتونست بگه من مارکس هستم ولی مارکسیست نیستم. هم حرف که در یکی از این کنگره زد. مارکس سال 1183 مرد، ولی خب بعد از او بود که روس‌ها تقریبا عقب مانده تا این کشور اروپایی رژیم بونشویکی ایجاد کردن به اسم مارکسیستی و چه و چه و چه. و حالا هم که الان تقریبا همین الان همزمان یک سوم جمعیت دنیا آگاهانه و ناگاهانه پیرو همون شیوه عمل او هستند. یعنی چین با 1,300,000,000 جمعیت، بعد کشورهای آسیای جنوب شرقی، کوبا در بیخ گوش امریکا مارکسیستیه، یا هم ونزوئلا برای خودش ادعاهایی داره اینها، ولی دیگه هیچ کدوم اینا حکومت مارکسیستی نیستن.
این متون تاریخی که گذشتگان نوشتن، مثل تاریخ بیهقی،
بله
علاوه بر بحث تاریخی، متون هم متون ادبی،
بله. بله تاریخ از علوم ادبیه. من ده همیشه گفتم که هر ادیبی التزام نداره که تاریخ دان باشه، ولی هیچ مورخی نیست که نخواد ادیب باشه. مورخ باید
تاریخی که الان نوشته میشه همه خصوصیت داره.
این شوخیه. بچه‌ها من دیدم که طرف دکتریشو از خود من گرفته، دادم بهش با نمره مثلا 18-19 ماده. بعد مثلا بگم یه چیزی میخواد بنویسه، میگم خب بنویس فلان امر مثلا در اختیارت قرار بگیرم، اولا فلان، دوما، سوما، چهارما. میگم دست من بشکنه. این عین واقع هستا. من چطور به تو دکتری دادم؟ ولی میگم که من ندادم، او گرفته. یعنی اومده التزام داشته، فشار آورده و درسش خونده. و بنده که قدر قدرت نیستم که بخوام این چیز بکنم، ولی تاریخ جزو علوم ادبیه. تاریخ دان الزاماً و التزاماً باید ادیب باشه.
نظر رو توی رمان های تاریخی چی؟ رمان چه ارزیابی؟
بله
سبکتکین سالو یا
بله بله
دکتر میمنی نشاط،
بله
راجعه اینا چه؟
حالا اون که هست مرحوم حکیم الهی، هدایت الله حکیم الهی، که تعداد زیادی کتاب نوشت، خواجه تاجدار فلان ها، به اسم دیگری البته اینا رو چاپ میکرد، ولی هیچ کدوم ارزش تاریخی نداره.
ادبی داره
خب ارزش سرگرمی داره، سرگرمی داره. الان در دنیای مدرن یک انسان برای پر کردن 24 ساعت وقتش 8 ساعت خواب باید بکنه، 8 ساعت کار باید بکنه، 8 ساعت هم به تفنن بگذرونه. میخواد بره حالا شنا کنه، میخواد ورزش بکنه، گریه کنه، سرش بزنه، نمیدونم برقصه، هرچی، اختیارش با خودش در حدود مسئولیت فردیش. و البته الزامات اجتماعیش که بعد خودش به اونها مناسب باشه. این 8 ساعت رو شما به انواع مختلف میتونید پاک کنید. این چیزی که مثلا غربی ها میگن هابیس، هابی سرگرمی، و به فرانسه میگن ویولان دنگه، یعنی شما باید ذهنتون پر کنید. و الان مهمترین مشکلی که در تمام دنیا برای دولت ها وجود داره پر کردن اون 8 ساعت وقتی است که باید آدم ها داره
هابیه.
و این هابی خب ببینید چقدر فیلم، چقدر موسیقی، کارهای هنری، چقدر زیاد چقدر زیاد چقدر مهم کنه. اینا هست، باید مهم. اینا رمان های تاریخی است، رمان های تاریخی است که من خودم هم دوتاش نوشتم و اینا قاعدتا حال مميزات تاریخ رمان نویسی رو بنده نوشتم که خب رمان باید حتما یک شخصیت رسا ممتاز قهرمان داشته باشه و بعد در چارچوب قواعدی که برش حاکمیت داره حرفای بزنه و مسائل رو طرح کنه که مطرود نباشه، مقبول باشه و خوارق عادات یا اگه میخواد بگه در محدوده باش که عقل امروز انسان به اینها ولی جواب بده دیگه. از نوع نگاه مثلا خاورنامه نویسی یا امیر ارسلان نویسی نجا نداره، دور خودشون سپری کردن.
مورخ گاهی مثلا یک حادثه ای رخ داده، مورخان مختلف نظرات مختلف داره.
بله،
یه مورخی که داره کل نظرات رو میبینه، میخونه، بله.
بله.
و از بین این روایت های گوناگون
بله
باید مثلا یه روایت رو انتخاب بکنه. بله. یا
نه نه درسته که ما این منطقی داریم میگیم اصح روایات، ولی هیچ روایتی به تنهایی حاوی همه حقایق در مورد پدیده نیست. مسلمه اون چیزی که مرحوم بیهقی در سال 457 هجری قمری گفته، به تعبیر خواجه میگه شراب خانگی ترس محتسب خورده. چون بیهقی سوابق طولانی داره در خدمت دیوانی و بعد که زمان مودود میگذرونه، مسعود میگذرونه، مودود میگذرونه و دیگه بازنشسته میشه، در واقع به فکر میفته که بر مبنای مدارک و مستندات که در اختیارش بوده بیاد بشینه اینها رو بنویسه. یه دوره تاریخ خواسته بنویسه که اونی که مونده فقط تاریخ مسعودیه، ولی برای همون هم که خواسته بنویسه، چون هنوز دودمان غزنوی در قدرت بودن، دوچار معذور میشه و به زندان میفته. یه مردی با اون ویراس والا مقامی، آراستگی و منزه بودن، ولی دوچار دشوار میشه. اینکه همون شراب خانگی ترس محتسب خورده رو آدم در تمام سطور کلام ایشون پیدا میکنه. اونی که میتوانسته بگه کرده، جمله ایست که به مارشال فوش که سردار معروف فرانسه است، هم تو جنگ جهانی اول هم تو جنگ جهانی دوم که خطایی هم تو این مرتبه داشت، به حساب خطا میزن، میگه در میدان مبارزه با اون چی که در دست دارند هر کاری که میخوان نمی کنند، هر کاری که میتوانند میکنند. تاریخ نویس هم حق داره یه نگاهی به سمت راستش بکنه، یه نگاهی به سمت چپش بکنه، یه نگاهی به تاریخ و ببینه چه خبره و بالاخره باید اون چیزی رو بگه که میتونه بگه و میتونه بگه. یه مقداری در حوزه بضاعت مغزی، اطلاعات آگاهانه و ایناست که در اختیار او هست، یه مقداری هم خب در اختیار او نیست. به همین دلیل هر آدمی در مورد هر حادثه‌ای صاحب نظراتی است که خاص خودشه. بنده یه کتاب در مورد کوروش دارم، یه مدتی در مورد داریوش، که در مورد خشایارش ها اینها اینا کتابی که بیشتر برای جوانان نوشتم که بخونن. اما وقتی که به تقریبا بزرگترین پادشاه تاریخ ایران قبل از اسلام میرسم، داریوش، البته کوروش مقام ممتاز داره، من کوروش رو پیغمبر شاه میگم، مقام کوروش رو با هیچ کی نمیشه مقایسه کرد، همون کوروش که تو ذهن ما هست، آدم خاصی است، پیغمبر شاه است. ولی داریوش واقعی ترین تصویر یک سلطان کامیاب رو ارائه میده. اونجا به چندین چیزی شک کردم که من برای اولین بار نبوده که به این شک ها رسیدم، ولی خب به نظرم رسید که دیگران هم گفتن بنده یه جنبندی کردم و شاید هم یه چیزایی به اینا افزودم. یکی اینه که اون گعومات موقعی که داریوش عنوان میکنه گعومات موقع نیست، خود بردیا برادر کبوجی هست. و دیگر اینه که خود کبوجیه رو هم کبوجیه به صورت خودکشی کار خودشو نساخته. نظر بنده اینه که داریوشه که این کار انجام داده. و بعد اون داستانی که بیان سران هفت قبیله بزرگ اسبی رو در کجک مثلا اسب خودشون رو جولان بدن و نخستین اسبی که شیهه کشید به یاد مثلا اون که خود داریوش این کار کرده بود، یه مادیان رو روز قبل برده بود نشون داده بود، اینا همه ساختگیه. به صورت مسجل بنده به نظرم که داریوش تمام تمهیدات رو حقیقتا به مغز خودش، به اراده قاطع خودش، به توان تصمیم گیری بیمانند خودش و با توجه به توان اداری مملکت، توان اداری مملکت که در او بود و دیگری به این اندازه نبود، به منصه رسوند و توانست اون کسی بشه که بزرگترین پادشاه تاریخی تاریخ ایران قبل از اسلام. فاصله کوروش تا داریوش به اندازه فاصله کره زمین تا کره ماه، ولی فاصله داریوش تا بهترین آخرین پادشاه که بهترین پادشاه ایران قبل از اسلام یعنی انوشیروان عادل، فاصله کره ماه تا کره نپتون، یعنی بی اندازه اینا زیاد فاصله.
بفرمایید که یه شخصی مثل هرودوت،
بله،
که مثلا مثلا یه روایتی داستانای مثلا موشه هایی که به اندازه سگ بودن یه چیزایی عجب قریبی رو روایت میکنه.
خیال پردازی، خیال پردازی های هرودوت. راجع به مرگ کوروش هم حرفایی که زده از نظر من به 2000 نمیارسه. بله، اصلا تاریخ ایران مدیون هرودوته، مدیون هرودوته. بنده هر وقت که میخوام به اسم هرودوت برسم هر دوتا دستم رو سینم تعظیم میکنم به هرودوت، تکریم میکنم به هرودوت، برای اینکه اون چیزایی که او راجع به تاریخ ایران گفته، فرض کنید سلسله ماد، یکی او گفته، یکی کتزیاس که ما بسیار کم راجع به او میدونیم، کتزیاس به صورت دست دومی نقد شده در محافل دیگه، هیچ کسی نگفته. بعد اون چیزایی که راجع به سلسله هخامنشی تا روزگار خودش سال 424 قبل از میلاد گفته، هیچ کس نگفته. و این عناوین عنوان اینا رو معلوم بود که از ایرانیایی که دارا برش بودن از اینها اخذ کرده و شاخ و بال داده به اینها. اون چیزهایی است که راجع به مثلا حضور قانون در جوامع ایرانی، قانونمندی ایرانی یا بیان میکنه، اصلا حیرت انگیزه. میگه ایرانی ها خب احترام میذارن برای زمین، هیچ وقت آب دهنشون نمیرسن زمین، احترام باید میذارن برای هوا، هوا را آلوده نمیکنن، احترام برای آتش دارن، آتش را از بین. این چهار عنصر آب و خاک و هوا و آب که گفتم و آتش، این چهار عنصر باید پاکیزه نگه دارن. اما داستان این که میگه دوتا ایرانی با هم صحبت میکردن، یکی میگفت که امشب بیا خونه ما شام پهلو ما، گفت نمیتونم بیام، گفت مثلا چرا نمیتونی بیای؟ و برای اینکه مادر زنم از خودم دارم میسازم این عبارت رو. مشابه همین است. مادر زنم امشب میاد خونه ما، دیگه من به خاطر زنم ناچارم که بمونم خونه. طور به خدا ادا در نیار مادر زنم، مادر زنم، مادر زنم. قرار میکنی چی؟ این که قانون پارسی نیست که، قانون ایرونی نیست که شهروندش عوضی کرد. یعنی میگه انقدر در ایران قانون قدرت داره که هیچ کس به خودش اجازه نمیده، هیچ کس خودشو معزون نمیشماره که قانون رو نادیده بگیره. و این تا پایان کار سلسله ساسانی در ایران قبل از اسلام هست. تا ایرونی از 5 سالگی بچهش میفرسته برای اون حوزه و سازمان هایی که این بچه رو نگهداری کنن، مراقبت کنن تا 25 سالگی. و در اینها دو چیز به اینا یاد میدن، یکی اینه که راست بگو و دیگر اینه که تیرانداز ماهری باش. حالا توی بعضی از منابع نوشتن که شنا هم به ایرانی ها به فرزندان می آموختن. ولی این که راست بگویید شما در جامعه این اندازه اعتبار داشته باشه، خب اینه. این ما از هرودوت داریم و حرف مطمئن است. تا پایان کار سلسله ساسانی ایرانی ها به طور جدی اخلاقی زندگی می کردن و از گناهان کبیر واقعا دروغگویی بوده.
یه متنی چند وقت پیش به دست من رسید، اصلا خارج از این سؤال چون گفتید من یادم افتادم، توی قدیمی ترین اقوامی که تو دنیا زندگی میکردن، مثلا چینی ها بودن، مصری ها بودن، یونانی ها بودن، فرض کنید ایرانی ها بودن، بابلی ها بودن و امثال اینا که حالا اسم میبرن، ولی قدیمی ترین، یعنی داشت ایک میگه به لحاظ تاریخی، یعنی 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال قدیمی ترین که این از یه حدود 5000 سال میشه مدن قوم ایرانی ها بوده.
بله بله، ما همه الان در کاشان خودمون، کاشان یعنی سکه ها، کاسیان دیگه، کاسی ها، کاسبی ها، اینا در صیغه جمعش میشه کاسون، قزوین، کاشان، اینا همین اقوام آریایی ایرانی قدیمی هستن دیگه. ما در سیالک کاشان تا 5500 6000 سال پیش تاریخ اصلا مسجل داریم، زندگی مردم رو داریم. ببینید کاشان یه منطقه کم آبه، در حاشیه کویره، ولی شما سراغ مردمش برید ببینید عجیب، مردم صبور، بردبار، پرکار، فهیم، حق شناس، قانونمند و دقیق هستن. و اینا طرف 6000 سال، 7000، از 6000-7000 سال پیش تا امروز سربلند و ایستاده روی پای خودش. اگه شما یه جنسی رو از یه کاشانی بخرید که یعنی در کاشان درست شده باشه، اعتماد قطعی دارید به اون که این جنس. حالا منده مثلا 50 سال اخیر اینا
بله
بله بله بله, بله. اینا بله، اینا مسجله. بله،
قدیمی ترین قومی که در تاریخ دنیا زندگی میکردن ایرانی ها
در این منطقه. بله، ما هنوز نمیتونیم، هنوز نمیتونیم بگیم که
چون بعدش یعنی
آریایی ها از جای دیگه اومده بود.
یونان
که تاریخش 1000-1200 قبل از میلاد، نه بیشتر از این سابقه نداره.
حال برگردیم به این سوالا.
حالا من همونجا شاید راجع به داریوش اینم باید میگفتم، از این فهمید بفرمید. شهروند گرامی چی فلان. بله، ما خواستم راجع به نه همین هرودوت عرض بکنم که اون مسئله که راجع به لشکرکشی خشیارشا به یونان گفته همش مبالغه است، همش مبالغه است. هرودوت در جایی که منافع یونانیا به خطر نمی افتاد حرفایی رو میزنه که بسیار شنیدنی است. اونجایی که ما این استکاک پیدا میکنیم و اینکه خود هرودوت روز که به دنیا آمد در یه شهر ایرونی به دنیا آمد، هالیکارناس، هالیکارناسوس، که در این قسمتی که الان جزء ترکیه است، ترکیه آسیایی، در اینجا به دنیا آمد و ایرانی به دنیا آمده بود و خب تعصبات یونانیگریش رو داره.
داشتم که آیا میتوان تاریخ انسان یا مجموعی از عموم رو، چون مثلا رشد جمعیت، شهرنشینی، نوآوری، فناوری، تحولات اقتصادی، رشد علمی، رشد بینش بشری و فراتر رشد فرهنگی دانست؟
دقیقا همینه. بله، بنده به رشد فرهنگی اعتقاد دارم. یعنی فرهنگ به عنوان مجموعه دانش‌های جمعی که به وسیله عده‌ای در یک محیط معین تنسیق پیدا می‌کنه، شکل پیدا می‌کنه، این اساس کار اجتماعات بشری است. اگه بنده مثلا تو کاسه آب خوردن رو همین الان ترجیح میدم به لیوان، برای اینکه این سابقه‌اش در فرهنگ من بوده و حالا یه موقعی بود که ایرونیا مثلا این کاسه ها رو از چین می آوردن، از چین که یعنی تجار چینی وارد ایران می کردن. یه وقتی هم بود که خود ما یاد گرفتیم درست کنیم در همین سمنان تایش ببرید، ببینید چقدر دستگاه های کوزه‌گری و کاسگری ناز، یا سعدی جای دیگه داره که خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه چینی، 100 به روزی کنند در مردشت، لاچرم قیمتش همی بینی. اون دیگه در همه جای ایران درست میکردن و ما در کودکی خودمون در فضای روستا همین اطراف قزوین با همین سفال های ایرانی زندگی میکردیم و به ندرت خانواده هایی بودن که مثلا کاسه چینی مثلا مال چین داشته باشن و اینا خب محصول کار خود ما بود.
آیا به نظر شما حیات تاریخ بشر همواره میل تکامل و رشد؟
تردید نداره. ما چه بخوایم چه نخوایم
میشه کامل بگیم؟
بله، عرض کنم خدمتتون که اگر شما منظورتون از تاریخ بشر، این اصطلاح فرانسوی میگه دان لانسامبل، یعنی اون مجموعه عناصر دخیل در کل موجوداتی که ما اینا رو به عنوان بشر میشناسیم باشه، این نظر بنده در اون زمین است. یعنی بشریت خواه و ناخواه اجزا به هم پیوسته اون کل بزرگتری هستند که حالا از هر تاریخی 4,500,000 سال پیش جد ما یه سیاهی بوده که در منطقه افریقای استوایی بوده و بعد از 800,000 سال پیش اینا حرکت کردن به مهاجرت اینجا اونجا تا به جای مختلف دنیا رسیدن. مثلا تاریخ بشر مبدعش رو بگین 10,000 سال قبل، چون ما تو همین منطقه هشتگرد اون طرف چیز کرج یک ناحیه داریم که اینو بچه های باستانشناسی و استاد های باستانشناسی خود ما کار کردن، ما از 13,000 سال پیش در اونجا آثار مدنی جا افتاده داریم. یعنی خانه داریم، خانه های متعدد داریم و یه خانه ای که خود بزرگتر بوده که این شاید مثلا یه جایی بوده که مال کت خدای محل بوده داریم و شیوه های زندگی که اینا داشتن. و ضمناً هم این منطقه به دلیل قرار گرفتن در پای کوه البرز از اون مادت المواد که انسان به زنده است، یعنی آب استفاده میکرده. الان نگاه کنید خیلی از تهرانی ها قبل از اینکه آب هر جای دیگر بخورن آب رودخانه کرجی میخورن. این به این معنا هست. اما اگر ما بخوایم تو این تاریخ بگیم که بله همیشه این پیشرفت مدنی یک سال انجام میگرفته، نه، در سال 616 هجری یه جانور وحشی از مغولستان راه افتاد به اسم چنگیز خان، اومد ایران، نفس ما رو برید. شما تاریخ مغولی که میخونید، تاریخ ایرانی که میخونید، باید بخونید تاریخ ایران قبل از حمله مغول، تاریخ ایران بعد از حمله مغول. ما اگر یک لیوان داریم در قبل از حمله مغول، این لیوان لیوان واقعیه. اگه توش چای میریختن، چای واقعی بود. اگه دفتر بود، دفتر برگاش برگای واقعی بود. خط می نوشتن، خط واقعی بود. 700 شعبه ما در فقط عرفان ایرانی داریم، همه اینا واقعی هست، یعنی برخواسته است از متن جان. بعد از آمدن حمله مغول زندگی چنان بی اعتبار میشه، چنان از ارزش میفته که دیگه کاغذ ها قلابیان، آدم ها قلابیان، مقامات قلابیان، زندگی ها قلابیه، قانون ها قلابیه، همه اینا. شما یک مرکبی که دیگه در خاصیت بقا داشتی باشی مثل قبل از مغول ندارید. تا میاد به زمان ناهازار، ما آثار حمله مغول رو و بعد از 800 سال الان هنوز حس میکنیم، یعنی ستون فقرات بنده جناب علی و دیگران هنوز اون ترسا و اون قیه هایی که کشیدن، اون وحشت که اینا در دل ما ایجاد کردن، این در خودش ضبط کرده. یعنی من چشم میترسه، من واقعا مردم نژاد زردی که میبینم کمه که مغول نیستن، چینی ها، ژاپنی ها، اینا جذب نمیشن به وسیله اینا. هر جای دنیا که میبینم این حالت رو دارم. شما نگاه کنید ببینید همین غربی که ادعای بسیار مدنیت داره، در فاصله 50 سال، این سال 1914-1918 جنگ جهانی اول رو انداخت با 23 میلیون کشته، و در سالهای 1939 تا 1945 جنگ های جهانی دوم رو انداخت با حداقل 56 میلیون کشته و 3 میلیون آدمایی که ناپدید شدن. حالا گاهی اوقات بنده دیدم که همطور تردن الباب میگن 78 میلیون، ولی شوخی نداره. شما برای یک فرد انسانی که بچه تونه، یک فردی که برادر زادتون خواهد، چقدر رنج باید بکشید. من خودم چون پدر دوتا بچه هم دیدم که این بچه میرسید به یک سال، چقدر شاد بودم. تو خیابونم میرفتم میدیدم یه آدم مثلا بچه 4 سال، میگفتم پدر این در اومده این به این 4 سال گرسونده. برای زندگی ما
اقتصادی اجتماعی و فرهنگ جامعه حمله عرب،
بله
اسلام،
بله نه اسلام نیست، اما عربه،
عمر اینا حمله کردن دیگه که بعد
در زمان خلیفه دوم بود
که ساسانیان منقرض شدن،
بله.
اون حمله چه نقشی داشته؟
ببینید ما اگر حتی در یه ده ایران بین 65 تا 85 هزار روستا داره داشته، الان تعدادش شاید به 45 هزار تا رسیده باشه و بازم کمتر، اگر حتی در یک ده در خلال 4 سال 12 تا کت خدا عوض کنین چه وضعی پیش میاد؟ نظم و نسق همه چی از ده بز میمیره. در ایران در فاصله سالهای 628 تا 632 12 پادشاه میاد و هر کسی که میاد پادشاه قبلی رو میکشه، پادشاه بعدی میاد قبلی رو میکشه، پادشاه بعدی میاد باز قبلی رو میکشه. این بی سر و سامانی بود. دلایل شکست ایران از عرب متعدده. اینا خب عرض میکنم همین پریشانی اوضاع در بار، و یکی از گرفتاری های ما مثلا پادشاهی یه آدمی است که من جزء شهریاران بزرگ تاریخ ایران او رو حساب میکنم، خسرو پرویز، که این آدم برای آخرین بار مرزهای ایران رو به مرزهای ایران هخامنشی رسوند. ما برای آخرین بار مصر رو گرفتیم و 12 سال مصر در تصرف ایرانی بود. ولی یه آدمی است که کار به سبکسری می‌فرمود. حالا تعداد اون معشوقه‌ها، زن‌ها، اینا که مسئله شخصی است، ولی در هر حال پادشاهانی از این قبیل مثل اون یا بهرام گور که 930 تا زن داشت مثلا توی شاهنامه هست، بعد میگه که اون وزیرش میگه آخه تو چجوری زندگی میکنی اعلیحضرت، آخه 930 تا رو میخوای چیکار کنی؟ مگه تو مثل که قوچی میدونید این بزای نر که شما ندیدین، بنده دیدم توی گله که راه میافتن در اون فصلی که گله رو باید چیز بکنن، حامله بکنن، به مثلا 10 تا بز ماده میپرن و تو همه وقت صرف این چیزا میشه. در دربار این آقای خسرو پرویز، حالا صرف نظر از اسمای تاریخی شیرین و مریم که هر دوتش واقعی ها، هر دوتا اینا اسمای واقعی هستن، میگن 4000 تا زن در مشکوی ایشون بودن. بعضی هم رقم رو به هیچ ملاحظه میرسن به 12000. بنابراین این آدم دیگه به هرچی بخواد برسه به امور مملکت داری نمیرسه. و ببینید یه وقتی مثلا در ایران یعنی در همین زمان یکی از جانشینای خسرو پرویز که آخریش هست یزدگرد سوم فرار کرد رفت در فارس کرمان اومد در خراسان و رفت به مرو و در مرو هم آسیابان اون سوری بر اینو کشت. ولی تا شاید چند صد سال چند قرن بعد مردم ایران به مردم مرو به چشم خوب نگاه نمی کردن، گفتن اینا خداکشانن. خداکشان یعنی جایگاهی که شاه در فرهنگ ایرانی داشت از نظر لغوی مرتبه خیلی بالایی است. ولی خب میگه شبان چون شد خراب از باده ناب، رمه در معده گرگان کند خواب. میدونید ما در واقع خب خودمون نتونستیم از مملکتمون حمایت کنیم،
یعنی در واقع پادشاه به خودش پرداخت و از مملکت دور شد. بله. ولی لشکر و سپاه و فرمانده و
همه به جون هم افتادن دیگه، همه
یعنی علت شکست ما. بله. ظلم و ستم و اینا که میگن نمیدونم استقبال کردن و اینها نبود یا بود؟
خب البته اون که جا افتادن دین مقدس و مابین اسلامی که بنده شخصا که خدمت شما هستم به شرف اسلامیت خودم مفتخر میدونم، این تقریبا 300-400 سال طول کشید انجام بشه. حتی در قرن پنجم هجری 75% مردم فارس، همه استان فارس ما که 6 تا استان در بر بگیره یعنی تقسیم شده علنی شده، 85% مردم 75% مردم هنوز زرتشتی بودن و اما یعنی به مرور دین مقدس اسلام جا باز کردن.
صفویه چه نقشی داشته در مسلمان کردن، شیعه کردن؟
صفویه همون کاری رو کردن که یعنی یه تأکید گذاشتن بر همون کاری که از تقریبا 900 سال قبل از اونا شروع شده بود. یعنی ما درسته که فکر میکنیم مثلا در زمانی که شاه اسماعیل به عنوان پادشاه قدرت خودش شروع کرد در ایران تقریبا 80% مردم اهل سنت بودن و 20% یا کمتر اهل تشیع، و شاه اسماعیل اومد و دستور داد که، ولی یادمون نره که اهل تسنن ایران اهل تسنن ایرانن، نه اهل تسنن عربستان سعودی، نه اهل تسنن یه جای دیگه. یعنی بین سنی و شیعه ما فلحقه هیچ فرقی نیست، من فرقی ندیدم میدونید، جز بعضی مثلا ظواهر که حالا بعضی ها رعایت کنن نکنن که نه. من میخوام عرض کنم که اسلام فقط در بجز جزیره العرب در تمام دنیا یک نقش اساسی سپرد به ایران، یعنی ایرانی ها بودن که اسلام رو گسترش دادن در تمام دنیا، چه در شرق اسلامی چه در غرب اسلامی. اسلام مدیون عرفانه، یعنی این عرفای ما هستن، این بخش عرفانی این دین مقدس هست که مردم رو به خودش جذب کرد. برین توی هند 1 میلیارد مثلا چند صد میلیونی، حالا همین از 1 میلیارد چند صد میلیون 500 میلیون ما مسلمان داریم، بیشتر از 200 میلیون در 180 میلیون در پاکستان داریم، 140 در بنگلادش، بین 120 تا 180 میلیون در خود هند و حالا جای دیگه‌اش بکنم. ولی اون مسلمانایی که در اینجا هستن اینا فقط مسلمانیشون از عرفای ما گرفتن و این ایرانی ها بودن که دین مقدس اسلام رو توسعه دادن با رفتارشون، کردارشون، تفکرشون. این هست، یعنی اینی که تصور بکنیم رفتار مثلا فلان حاکم عباسی یا اموی این باعث شده مسلمان ایرانی ها مسلمان بشن، این یک اشتباه محضه.
خب بفرمایید که
البته داریم یه جایی که مردم میباید که اگه مسلمان میشدن جزیه نمیدادن، بعد اومدن دست جمعی مسلمان شدن. اما همین عصر شاه صفوی که میفرمایید، شاه اسماعیل، خب اصلا خودش شاه اسماعیل شیعه شدنش مربوط است به اون دوره 7 تا 12 سالگی ایشون که پلوی کارکیان میرزا علی در لاهیجان بودش بود. یعنی در قبل از اون هر کی هر چی گفته باید با احتیاط حرفشو گوش کرد. یعنی خانواده او اهل تسننن، و خصوص جد امجدشون شیخ صفی الدین اردبیلی. اصل کتابی که در زمان پسر او شیخ صدرالدین موسی نوشته شده الان دو نسخه وجود داره که اینها اهل سنتن، سید هم نیستن، میدونین؟
و
شیخ بله، شیخ بله، مرتبه شیخی دارن بله. اما ایشون برای این که تشخص خودشو ارائه بده نامه می نویسه برای امام جماعت شیراز. توی بنویسه بنده خودم تو کتابام نوشتم. روحانی محترم بالای مسجد بالای منبر رفته بود و داشت وعظ خودشو می کرد و به ذکر اوصاف خلفای راشدین و همون چیزایی که در خور بود. سفیر شاه اسماعیل وارد جلسه میشه که اینا دارن، این آقا داشت وعظ میکرد. نامه شاه اسماعیل رو میده به دست این که مولانا ما به تو دستور میدیم که بر اساس فرمان ما سب خلفای زگانر بکنی و همون چیزایی که من در نهایت اسف و خجالت میگم که اینا مدعی شد. به هیچ وجه به عنوان یک انسان شیعه اینا رو تایید نمیکنم. عرض کنم که و ذکر عمه خدا، عمه خدا اصلا اصفهای فضیلت و تقوان. شما در خانه خودم که مشرف میشید ببینید که اسامی دوازده امام ما در کنار خلفای راشدین هست. یعنی کسی از این بزرگوارا بدی ندیده. پاکدامنی، شرافت، انسانیت، تقوا، انسان دوستی، همه همه صفات عالیه که باید برجسته‌ترین بندگان خدا داشته باشن. ولی شیخ که از منبر میخواد بیاد پایین، مجلس رو به ذکر منقبت عمه خدا علیه السلام تموم میکنه، میاد پایین. اونایی که پای منبر نشسته بودن، مولانا تو وقتی رفتی بالا سنی رفتی، ولی وقتی اومدی پایین شیعه اومدی. گفت اگه اون برق شمشیر که در تلای نامه بود من دیدم، تو هم میدیدی همین کار میکردی. اما شاه اسماعیل زحمتی نکشید بر این کار، برای اینکه مردم همون بودن، دیدید؟
و ببینید چون حالا یه بخشش که حالا اسلامه، یه بخشش چون اکثر مردم مسلمانای دنیا اهل تسنن، یعنی شیعه ها
90% بله، جنسی حدود 90%.
این اقلیت رو میگن زیر سر شاه اسماعیله که به زور شمشیر مردم اهل تسنن.
نه چن چیزی نیست، نه نه جناب علی، حالا بله، ولی حالا عرض بنده رو به صورت که مقبول بله، عرض بنده رو به صورت که مقبول روزگار ما باشه خودتون به کار بگیرید. اما من عقیده دارم که هر ملتی و هر مملکتی مجموعه فضائلی داره که این فرهنگ دینی او رو تشکیل میده. ایرانی ها در تمام تاریخ خودشون هیچ وقت برای اینکه دین خودشون رو به هیچ ملت دیگه بودن نجنگیدن. یعنی دین ما همیشه دین ملی ما بوده، مذهب ملی ما بوده. بنده در پایان کار سلسله ساسانی هیچ وقت ایرانی ها رو پیرو یک دین مونوتئیست، مونولوگ مثل زرتشتی نمیدونم. اقلا 12 تا مذهب تو همون دوره هست که تمام اینا اجازه حضور دارن در صحنه حیات ایرانی و هیچ کدومشون هم نسبت به دیگری فرق نمی کردن. یعنی مثلا زرتشتی یکی از ایناست. مهر پرستی هست، آناهیتا پرستی هست، عرض کنم مانوی هست. ایزدی ها یکی از شعب ایرانی قبل از اسلام هن که منتها اون شیخ طاووسی که دارن، سید طاووس که به عنوان مبدع خودش میدن، اینا نزدیکتر مثل اسماعیلی هستن، نزدیکترین تفکرات رو نسبت به ایران قبل از اسلام دارن. بله، ولی خب البته یه ایزدی
میگم مولوی که عمل اشاره کردیم مولویان که ایرانی بودن.
بله
بله. ولی به لحاظ موقعیت جغرافیایی زندگی اینا رو طرفهای خراسان اون طرفها ظاهرا هست.
بله.
یعنی چه جوری بود؟
همون شهری که اترار ما حرفش میزنیم و قوم مغال از اونجا و کشتن قایر خان وارد شد، همون شهر یک کانونی است که اسناد مانوی رو در خودش نگه داشته. فراوان مانویات تا قرن 12 میلادی.
یعنی کسی که اعلام این کارو کرد
مانی پسر فاتک، بله، در زمان شاپور اول اظهار عقیده کرد. بعد بله خوزستان بود و بعد اومد فارس و در خدمت
ما. وقتی که داریم تاریخ می‌نویسیم که شما فرمودین باید در حسب اطلاعات دقیق،
بله، مستندات، بله،
آیا احساسات، عواطف و گرایشات شخصی
بدون تردید
چقدر تاثیر؟
بدون تردید ارزش یک کار به میزان دور نگه داشتن شخص تاریخ نویس از مطامع شخصی یا نظرات شخصی. و ما بدون هیچ تردیدی میدونیم که ساختار دماغی، فرهنگی، خانوادگی، ایلی، قبیله‌ای، مملکتی هر آدمی در نوع نگاه او به تاریخ موثره. یعنی هیچ تردید نداره که تمام اینها تأثیر خودش رو روی نوشته های تاریخ نویس میذاره. هیچ تردید نداره.
آیا بین حوادث مختلف تاریخی هم پیوند وجود داره؟ مثلا
بله 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 بله
انقلاب مشروطیت،
بله،
مثلا دارالفنون،
بله،
یا مثلا بله. روسا با یه حادث دیگه ای،
بله، بدون هیچ شکی، بدون شک، بدون هیچ شکی. اگه بخواید که یه نظم منطقی مثل دانه تسبیح بین امور قائل باشید، چنین نظمی مشهود نیست. یعنی ما همه جوانه به پیدا و پنهان یک امر تاریخی رو نمیتونیم محاسبه کنیم. اما شخص بنده عقیده دارم، شخص بنده به این نظرم که بین حوادث تاریخی، اهم از اون چیزی که به قول فروید در پس پشت ذهن آدم هست و یا اون چیزی که در صورت ظاهر و بداهت حال آدم دیده میشه، ارتباط مخصوص هست. یعنی الان اگه یک کسی بگه که یه واقعی در 5,500,000 سال پیش در یکی از کهکشانهای عالم، کائنات منظورم هست، یونیورس، مثلا اتفاق افتاده که اون الان دو زندگی بنده و جناب عالی، یعنی شخص بنده، تأثیر گذاشته، بنده این کار نمی کنم. برای اینکه همه اون چیزهایی که اتفاق افتاده ما میدونیم همون چیزهایی نیست که باید بدونیم. پیوستگی بین اجزا و عناصر کائنات، چه به صورت ملموس و چه به صورت غیر ملموس، بسیار زیاده. و انسان به تعبیر پاسکال موجودی است که در معرض همه انواع بلایا و محن قرار داره، چه چیزایی که میدونه، چه چیزایی که نمیدونه. بنابراین ما هیچ نمیتونیم انکار بکنیم مثلا تأثیر حوادثی که در 529 قبل از میلاد که به نسبت الان تقریبا 2600 سال پیشه، از رفتن کبوجیه به مصر در ذهن و زبان و دماغ مصری مونده تا امروز نسبت به ایرانی‌ها، در حالی که هیچ رابطه ما با اون نداریم و حتی خودمونم انکار میکنیم اون چون شخصیتی رو. ولی اینا هست برای اینکه فرد انسانی در معرض بسیاری از اطلاعات، سوانه، حوادث، اتفاقات مرئی و نامرئی هست که خود او نسبت به اینها وقوف همه جانبه نداره و ما بین که متوجه باشیم شخصیت ما، حداقل 90% شخصیت ما در گروه تمام اموری است که بدون اراده ما و بدون تأثیر پذیر خود ما در ما باقی مونده. یعنی که بنده در کجا به دنیا آمده باشم، چه سنی از عمرم در کجا گذرانده باشم، با چه آدم های مصاحبت داشته باشم. مثلا فرض کنید الان از یک کسی میپرسید که شما کجایی هستی، میگه من تبریزیم. میگم تو که فارسی، هیچ فرقی با فارسی مثلا من نداره. میگه نه، من پدرم تبریزیه، مادرم کرد سنندجیه، این دوتا کارمند بودن در مثلا کجاک شیراز زندگی میکردن، تا 7 سالگی در شیراز گذروندم، بعد از اون اومدم، پدرم چون کارمند دولت بود من رو برده مثلا به مشهد اونجا گذروندم، و بعد از اونم مثلا 12 سال رفتم مثلا فرض کنه MIT اونجا درس خوندم. بنابراین این زبان فارسی که شما الان من از من میشنوین زبان فارسی یه ترک تبریزی یا یک مثلا آدمی که مادر کرمون شاهی داشته باشه، سندج داشته باشه نیست. اینا همه تاثیرات خودش رو آدم میذاره کم یا زیاد، و تاریخ نویس به هیچ وجه دور نیست از این مقاله. حتی شما نوع غذایی که در روز مصرف میکنید در ترشحات ذهنیتون تاثیر میذاره، و یه وقت میبینید طرف در یه حالتی نیست که اصلا حوصله یه حرفی رو داشته باشه. بنده گاهی اوقات دنبال کتم میگردم که تنمه، و دونم مردم جامعه من روی حافظه آقای شعبانی محاسبه دارن که این حافظش فلانه. میگه در سال 2375 قبل از میلاد در مثلا شانگهای این اتفاق افتاده. بله شما راست میگین، من اونو تو ذهن دارم، ولی در یه لحظه چیزی یادم نیست، چون الان تعدد عناصر دخیل در موجودیت بخشی به ذهن آدم خیلی زیاد. من این هست، و به اضافه اینی که ما خیلی چیزها رو هنوز تجربه نکردیم. یعنی ذهن انسان اونقدر قابلیت ها داره که باید به مرور زمان اینا رو ما درک بکنیم.
بفرمایید که حضور تاریخ نویس در واقعه که ثبت میکنه در همون لحظه که زنده است و داره میبینه ثبت میکنه، این بهتر است یا اینکه راجبه چیزی که ثبت و ضبط شده و یه زمانی ازش گذشته و بر اساس مستندات میکنه؟ چون مثلا ما تاریخ ایرانیان ناظرات کرمانی دیگه ما داریم که ظاهرا وقتی که در قید حیات بوده ثبت میکرده، ولی مثلا فرض کنیم یه تاریخ نویس دیگه ای فرض کنیم برای یه جای دیگه ای برش نوشته، کدوم ها اینا واقع و صحت و درستیش؟
ما همه اینا رو در نظر میگیریم. یعنی یک آدمی که در یه صحنه حاضره و یه واقعی رو میبینه، به رأی العین، به چشم اجتهاد به سر نگاه میکنه، با یک آدمی که فرض کنید 10 سال 20 سال بعد میاد از دیگران میشنه یا بر مبنای مستندات دیگه‌ای به اون نگاه میکنه، ما تمامی اجزا و عناصر دخیل رو که به ما بتونن کمک بکنن برای بازشناسی یک واقعه، و همطور که عرض کردم بازسازی اون واقعه به نزدیکترین صورتی که اتفاق افتاده، اینها رو به کار میگیریم. ما احتیاج داریم اینها رو به کار بگیریم، و به همین دلیل به خصوص در مبانی رفتارهای اجتماعی شما نگاه کنید که ببینید مثلا تفکری که یه انسان قرن 19 اروپایی، من معذرت میخوام از خانم ها، نسبت به زن داره، خیلی با اون تفکری که بعضی از مردم شرقی در روزگار ما دارن متفاوت نیست. یعنی یه متفکری مثلا نیچه یا شوپنهاور میگه نسبت به زن یه نگاه خیلی چیزی متعالی نداره، هر وقت به سراغ زنان میروی تازیانه را فراموش میکن. اگه الان بود آیا نیچه که هیچ پدر نیچه جرأت میکرد چه حرفی بزنه؟ ولی خب اینم میدونیم که اختلافات بین زن و مرد محصول چندین هزار سال تاریخه. یک آماری میخوندم، یعنی بررسی رو میخوندم که مربوط به 2-3 سال پیشه، 186 سال دیگه اگه همین سیر تکوینی تمدن بشری ادامه پیدا کنه، طول میکشه تا مردم زن و مرد رو در کنار هم و به صورت مساوی قرار بدن. یعنی اینقدر تفاوت دید وجود داره بین تمدن‌ها درباره یه جایگاهی که بنده از هم بپرسین. من حقیقتاً عقیده دارم که زن جنس برتر اجتماعی و نیروی متفوقه. قول انگلیسی میگن the better half of the society هست و بنده 90% موجودیتم به مادرم، به زن، هرچی بدهکارم، به جنس زن بدهکارم و 10% مثلا به پدرم. بدونید ولی کسایی هستن که نه، خودشون قدر قدرت میدونن، مثلا زن نمیدونم چایشون دیر آورده بهشون تحویل داده، رگای گردن به قول سعدی خیلی.
پس تو جامعه ما خیلی تمایز خیلی نبوده.
نه ایرونیا، نه
ایرونیا،
حرمت زن رو به عنوان موجود مقدس نگه می‌داشتن.
داوری
یک دونه از این زنکشی‌هایی که متأسفانه این سنوات هست در فرهنگ ما نبود. اما الان مردکشی هم کم نیست. 30% مردکشی داریم، 70% زنکشی آمارایی که هست.
آیا میشه گفتش که انسان فرزند تاریخه؟
بله.
یعنی در واقع مطالعه تاریخ در واقع سرشت آدمی رو در واقع عیان میکنه.
تاریخ به چه معنا؟ یکی اونه که ما درسی به اسم تاریخ داریم که خب اینو باید کسی که تاریخ میخونه بدونه و اونو رعایت بکنه. و یکی هم تاریخ در مفهوم عام کلمه است. تاریخ از مصطلح ترین کلماتی است که هر روز به وسیله انواع آدم ها به کار برده میشه. یعنی شما در یک صفحه روزنامه نگاه کنید، در یک مجله نگاه کنید. ما به تاریخ نگاه نمی کنیم، اگه تاریخ نگاه کنیم اینطوریه. گلابی که در گذشته مثلا از نتنز می آوردن، شما نگاه کنیم به تاریخ ببینید چه گلابی هایی بوده. خیاری که در دولاب می ساختن، تاریخ خیار نگاه کنید. تاریخ به معنی ریشه، بنیاد، مایه زندگی، توصیف حیات همه موجودات و همه موجودات در مورد انسان. چون تاریخ که ما میخونیم در واقع تاریخ انسان این و تاریخ تمام موجوداتی است که به هر نحوی از آنها به انسان وابسته میشن. ولی بنده خودم چندین تاریخ یا نوشتم یا مشارکت داشتم، مثلا در مورد تاریخ فرض کنید که چرخ خیاطی، تاریخ سفالگری. یعنی در حقیقت خواستم بگم نخستین سفالی که در کجک به دنیا آمده و دست ما رسیده از نظر زمانی این هست. و تاریخ فل جمله به معنی زندگی انسان متوجه است به تمامی اموری که در حیطه حیات انسانه، تفکر انسان و کاربرد انسانی. تاریخ چیزی نیست که آدم بتونه از اون فاصله داشته باشه، حتی بدون اینکه بدون تاریخ رو مثلا با تای مؤلف می‌نویسن یا منقود می‌نویسن. تاریخ بخش لایتجزای حیات همه مردم.
و حوادث تاریخی محصول رفتار انسان ها یا رفتار انسان ها محصول حوادث؟
این تعامل و تلازم داره. یعنی بنده همین الان که اینجا خدمت شما هستم میبینم که در مقابل این نور چقدر مقاومم، گرمایش تأثیر رو من نمی کنه یا تأثیر خیلی اندکی میذاره. بعد میبینم عزیزانی که دور بر هستن چجور کلافن به واسطه گرما. میدونید این متکی به این است که شما تا چند اندازه تحت تأثیر عناصر دخیل در زندگیتون قرار میگیرید. اگر چنانچه ما توانایی انسان رو نگاه کنیم، انسان به قول همین پاسکال موجود بسیار ضعیفی است. و این جمله پاسکال رو من تکمیل بکنم، میگه برای نابودی انسان لازم نیست آسمان و زمین دست به دست هم دهند، یک قطره بخار، یک ذره آب و می تواند حیات کسی رو از میان بردارد. و اینکه انسان وجود خیلی ضعیفیه، تحت تاثیر هر پدیده قرار میگیره. بسته به این است که شما که صاحب یک اتومبیل مثلا پورشه گران قیمت هستید، با اتومبیل مثلا پراید بنده از چه زاویه‌ای برخورد کنید. یه وقت می‌بینید این زاویه تصادف به صورتی است که اتومبیل مثلا مرسدس بنز شما خیلی بیشتر از فرض کنید ماشین پیکان بنده صدمه می‌دیده. این حوادثی است که در صحنه اتفاق می‌افته، متکی به این است که زاویه‌های برخورد به چه صورتی انجام بشه، چه آدمی در چه شرایطی قرار بگیره و به چه صورتی عناصر و عوامل پیرامون بر زندگی او تأثیر بذاره
یا او بر زندگی جامعه
داره. من عرض کردم بنده موجود ضعیفی هستم، همین الان حالا به جای گرما که من در برابرش مقاومم یک کمی سرد بشه، من بله بله میگه لازم است.
تاریخ قایتمنده، یعنی در واقع در دراز مدت در واقع یک اراده مثلا ماورایی رو داره پیش میاره، هدف مهمی رو داره تعیین میکنه یا چی؟
این یک نگاه دینی است که در ایران از قدیم بوده، از قبل از اسلام. ادوار تاریخی رو به 3000 سال تقسیم می‌کردن و می‌گفتن اون 3000 سال آخر وقتی است که دیگه شاه ور اهرامی زد، سوشیانس پیروزگر، این سروش ظهور پیدا می‌کنه و دنیا رو به سمت عدل و داد قطعی می‌بره. این تفکر در ایران یه سابقه چندین هزار ساله داره. تفکرات دینی بر این پایه هست که انسان در یک قایتی به جایی میرسه که پایان کار هستیه. اما ما چون واقعا نمیدونیم که این زمان که بنده خودم به اون مزعنم و مقرم که اتفاق میفته در شرط زندگی عادی بنده همینیست که دارم خودم را میبرم، یعنی میگم هر وقت مشیت الهی اتفاق افتاد بنده تمکین به رضای قادر متعال میکنم، هرچی که مقدر باشه پیش بیاد. جدای از این یعنی ما سیر خطی نداریم الان در تاریخ نویسی، اینا سیر خطی نداریم. یه سیر دیگه هم بود که سیر سیکلیکه که آره سیکلیکه، اینا میگفتن که این ادوار عمر ملت‌های مختلف یه دوره رشد داره، یه دوره توقف داره. اشپینگلر اینه میگه، بعد تعداد زیادی ابن خلدون اینو داره، از ابن خلدون به بعد بخواید بگیرید این هست. ویلدورانت مثلا باز همین میرسه، این مورخ معروف انگلیسی هم که تاریخ نوشته اونم همین صحبت داره. ولی اینو میگن که دلایل صعود و ظهور و اعتلا عبارت است از اون نیروهایی که در یک موقعیت خاصی حالت انفجاری دارن، مثلا به قول ابن خلدون عصبیت. مادام که این عصبیت هست مردم میجوشند و میان به بالا. و بعد یه دوره است که اون نسل اول که میره نسل دوم خسته میشه، دوره رکود و دوره آرامش و سکون و ثبات رو داره، ولی در این حالت باقی نمونه که دوره انحطاط شروع میشه و یه قوم دیگه، یه گروه دیگه از یه جای دیگه در میان، میان پرچم از دست اینا میگیرن و خودشون در رأس حاکمیت و قدرت قرار میگیرن. این دوتا هست، یعنی یکی اون خطیه، یکی اون مسئله دینیه.
میشه گفتش که حالا خیلی از اون بحث خطی و دینیش این مسیر تاریخ سمت عقلانیت بیشتر پیش میاره؟
100%. بنده بر این باورم که دنیا نگردد مگر بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی. شعر فردوسی. بله. که دنیا نگردد مگر بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی. یعنی بنده باورم این است که دنیا به طرف خوبی، صلاح، فلاح، عقلانیت. بله. اصلا اون مقدار عقلانیت که الان مردم در کارهای خودشون به کار میبرن، به کار میگیرن، در تاریخ بشر سابقه نداشته. نه در تاریخ ما فقط، در تاریخ تمام بشر.
خود شرایط جغرافیا چی؟
جغرافیا عامل اساسی برای شکل دادن به تاریخ. یعنی بنده هرگز تاریخ رو بدون جغرافیا درس نمیدم. هر کلاسی که بنده میرم شما نگاه کنین، اول کلاس که میرم یه تصویر جغرافیا میکشم. مثلا میخوام انگلیس رو درس بدم، فرانسه رو درس بدم، ایران درس بدم، روی نقشه میکشم و بعد میگم بر مبنای اینها اون عناصر دخیل جغرافیایی. یکی خب آب و هواست، که خود آب و هوا دوری و نزدیکی به دریا هست، وجود کوه ها هست، میزان فاصله از خط استوا تا قطب شمال، آدمایی که در پایین مدار 23 درجه 27 دقیقه زندگی میکنن یا مدار استوایی، خب همینایی هستند که میبینید که داغ، گرم، موهای مجعد، دماغای پیچیده، صورتهای با رنگهای خورده مشکی و تیره تر، و اونایی که بالای مدار 66 درجه و 37 دقیقه زندگی میکنن، اونها هم غالبا چیزندی که رنگ سفید زیاد دارن، چشمهای آبی دارن، قد بلندتر از ما هستن. ولی تمدن بشری در این منطقه‌ای که خوشبختانه ایران ما به تمامه قرار داره، ایران بین 25 درجه تا 39 درجه ایران فعلی مدار جغرافیایی قرار داره، اینجاست. ما چهار فصل رو داریم. تا میریم که از دست مثلا زمستون سرد طولانی آزرده بشیم، بهار میاد. بهار که خب زیباش داره، تابستون میاد، پات دراز کن برو اینور برو، طول نمی کشه، پاییز میاد، بعد متعاقب زمستون میاد. هر کدوم از این فصل ها به نوعی کارکرد داره در ساختار دماغی و ساختار بدنی انسان، و برای همین دلیل هم هست که قشنگترین مردم روی زمین در همین منطقه چیز زندگی میکنن. بله، من خواهر میدن ایران.
به نظر شما مطالعه تاریخ
این که بنده در
چه اهمیتی در
زندگی و این مطلبی است که بنده در چندین کتابم که به خصوص برای جوانان نوشتم، کوروش، داریوش، خشایارشا، نادرشاه، کریم خان زند و بزرگمهر، گفتم که برای جوانان هیچ چیز سودمندتر از مطالعه تاریخ نیست، زیرا تاریخ نمونه مجسمه فضائلی است که ما می‌خواهیم با پندها و نصایح خودمون به نسل‌های بعد تعلیم دهیم. تاریخ این هر که نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. این نه، مال فردوسی نیست، مال رودکی. هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
چه تفاوتی
بین تاریخ نگاری و خاطره نگاری؟ خاطره نگاری یکی از ابواب تاریخ نگاری، یکی از شیوه‌های تاریخ نگاری، و برای اینکه بسیاری از آدما هستن که در دوره حیات خودشون حوادث بسیاری رو پشت سر گذاشتن و به دلیل نوع زندگی و معاش، سکونت، جایگاهی که داشتن، خودشون رو مرکز ثقل حوادث تلقی میکنن. به همین دلیل شما خاطره نگاری هایی که ببینید هم در ایران هم در خارج راجع به مثلا 100 سال اخیر نوشتن، هیچ کدوم با همدیگه چیز نداره، توافق نداره. همه، حتی مثلا من، فامیل مادری من همون طالقون مرحوم عظام الوزاره است، و آخر ما هم تو خانواده همون یه جایی داریم، یه چه میدونم نه یه مستمسکی که خودمون به یه جای وصل کنیم. من روستایی سادم و همین در روی خشت و سنگ به دنیا آمدم و مزه قند و شیرینی رو هم نچشیدم، یعنی حداقل تا ده سال، دوازده سالگی، بیست سالگیم نبود. ولی این خدا بیامرز که یک کارمند ساده ثبت اسناده منتها عنوانا اون موقعی عنوانی گرفته بود مثل ازام الوزاره، دو جلد کتاب داره که خانمش، چون فامیل مادر من بود دیگه، فامیل پدر من بود، از طالقون می اومد به تهران یا به سمقاوات یا از تهران میخواست بره طالقون، تو خونه ما میموندن، اونجا توضیح داده که من کانون همه تفکرات بودم. مثلا مصطفی الممالک میخواست مثلا یک استاندار معرفی کنه برای ده خارقان و من زنگ میزد ازام جان من کیو انتخاب کنم؟ گفتم تو هم چه چیزی بودی و هیچی نشده. غالبا اینه،
خودش شاهد خودشه.
بله بله، ولی خب با اینا تو اینها یک چیزایی هست که اینا خیلی قیمت داره، یعنی شرحی از حوادثی میدن که گاه قابل خواندن، گاه قابل مطالعه است، چون طرف در یک شرایطی است که به قول اهل تاریخ میگن مخلاب طبع، یعنی دیگه دور از همه قواعد و ضوابط این حرفا نشسته و داره سیری میکنه در عالم ملکوت، حالا هرچی بگیم، و خودشو صاحب مکانت. مثلا علی امینی، مرحوم دکتر امینی، این آقای لاجوردی در همون خارج از کشور با ایشون یه مصاحبه داشته، همینطور شفایی، بله، هیچ چیز قابل عرضی نداره، برای اینکه خود این مردم بلد نبود از این چه چیزهایی رو بپرسه. علی امینی در واقع به دلیل اینکه در تنگنای شرایط پاسخگویی بوده، هیچ چیزی میگه که نمیگفتم به جای بر نمیخورد، ولی آدمایی هستن که حرفایی دارن برای زدن، و این حرفها مثل اسدالله علم، خاطرات علم، حقیقتا دیدی که این کتاب الان اونجا هشت جلدش جلو چشم من هست، خاطراتی که ارزش که کار علم داره، به تمام معنای کلام یه علم دیگه تو ذهن من ایجاد کرد، یعنی علم وزیر دربار، پسر امیر شوکت الملک، علم نخست وزیر شاه، علم فلان فلان فلان، سزاوار نیست که من بخوام بشمارم، اون کلی عوض شد با یه آدمی که چقدر داناست، چقدر فهمیده است، چقدر شعور داره.
درس خونده بودم، یعنی با سواد بودم.
علم البته درس خوندگی زیادی نداشت، فی الحقیقه مدرکی در یک کشاورزی دانشگاهی کشاورزی اینا گرفته بود، ولی خب در گذشته های تاریخی ما هم سواد ملازمه با دانش نداشته، حتی در روستاهای ما که 90% مردم بی سواد بودن، بی دانش نبودن. مجموعه اطلاعاتی که در فضای خانواده حضور داشت، تلمبار می شد و اینا، کاربرد عملی داشت. بنده مثلا خیلی کسا ازم پرسیدن که تو چطور مثلا تو این همه سال، 50 سال بعد از گرفتن دکتریت هم تو هیچ تأسیسات سیاسی اینا وارد نشدی؟ گفتم من تاریخ خوندم، من متوجه شدم که نسل اولی که از روستا بلند میشه میاد در شهر، این در شرایط نیست که بتونه سبک سنگین کنه امور جامعه رو. سیاست در حقیقت یکی از پیچیده ترین هم علم هاست، هم فنون، هم هنر هاست. یعنی مرد سیاسی یک جور حرف میزنه، یک جور مینویسه و شکل سومی عمل میکنه. شما برای اینکه به این مرحله برسید، بتونید تفکیک بین این سه امر قائل بشید، باید اقلا یک نسل در فضای شهری زندگی کرده باشید. بچه بنده میتونه سیاسی بشه، برای اینکه خب در این فضای زندگی شهری زندگی کرده، از روز اولش هم توی شهر به دنیا اومده و مدرسه فلان رفتینا، ولی بنده این حقو ندارم و نباید خودم رو چیز کنم، در شرایطی قرار بدم مثلا راجب خودم دچار سوء تفاهم بشم. واقعا وجدانن این درک رو داشتم که من نباید کار سیاسی بکنم، و تا حالا میبینم که همین مقداری هم که من تونستم سرپام بمونم البته در درجه اول لطف خداست، مرحمت قادر متعال، در درجه های بعد دهم بیستم مربوط به این درک من از روستا زادگیم بود که آقا من میخوام سیاست چیکار کنم، من یه هنر دارم اونم معلمیه، من فقط معلم خوبی باید باشم، برو مطالعه کن و هر چیزی که از روزنامه و مجله و کتاب و رادیو و تلویزیون هر جا حتی مفاوضات عادی مردم کسب میکنم، این به من کمک میکنه که فردا که میرم سر کلاسم درسم بتونم برای دانشجوم بهتر بیان بکنم. عرض کردم که الان شما برید وزارت خارجه فرانسه، 230 سال بعد از انقلاب فرانسه که بزرگترین واقعی است که تا امروز تاریخ بشر به خودش دیده، واقعی انقلابی است، 85% کادر وزارت خارجه فرانسه خانواده های متعین قدیمی هستند، برای اینکه اینها مزنه امر سیاسی رو درک میکنن، فهم سیاسی رو درک میکنن. الان شما پروتکل های سیاسی رو نگاه کنید هم به زبان فرانسه هست، برای اینکه گفته وقتی میشینی اینجوری بشین، نگاه میکنی اینجوری نگاه بکن، قلم رو میخوای از تو جیبت در بیاری اینجوری در بیار، میخوای بنویسی اینجوری بنویس، میخوای راه بری در کنار مثلا آدم های دیگه اینطور راه برو. اینا خب جا افتاده، ولی در مملکت ما خب اون قدرت مطلقی که حاکمیت ها داشتن بوده. عرض کردم بهترین سفرنامه‌ای که بنده از بین 4500 تا سفرنامه‌ای که میدونم در زبان فارسی نوشته، یعنی نوشته شده و بنده با اونا سرکار پیدا کردم و بسیاری از اینا ترجمه شده فارسی، سفرنامه یاکوب ادوارد پولاک اتریشی به نظر من بهترینه. میگه ایرونی ها هیچ قدر و قیمتی برای این مزن ها اینا قائل نیستن، داره تو کوچه راه میره یا از یک کسی بپرسی که چیکاره شما، من سوداگرم، مثلا آهنگرم، دوچرخه تعمیر میکنم، میگه تو حاضر بیای مدیر کل آب و فاضلاب مثلا استان بوشهر بشی؟ حالا اون که بالاترش میگه حاضر بیای وزیر مثلا علوم آموزش حالو بشی؟ میگه طرف یک لحظه درنگ نمیکنه که بله چون که نه قبول میکنه، بله چون که نه، و بعد فقط از خودش یه سوال میکنه و اون این که اینا چرا اینقدر دیر به فکر من افتادن، چرا دیر من. یه حرف دیگه هم داره و اون اینه که میگه که از هر ایرانی بپرسی که مثلا تو چقدر درآمد داری در حال، مثلا فرض کنی کارمند عالی رتبه دخانیات، مثلا میگه والا ما حقوقمون که 2200 تومنه ولی 5-6 هزار تومنی هم مداخل داریم. مداخل دیگه چیه؟ مداخل نباشه که نمیشه با حقوق زندگی کرد. این که این چیزا الان شما نگاه میکنید، من روزنامه همین امروز رو مثلا مردم به چه صورتی زندگی میکنه، چه صورتی کسب درآمد میکنه، اگه من اصلا
برای همینه که مردم ما راجع به همه چیز
اظهار نظر میکنه،
پزشکی بگیم، ریاضی بگیم، مسائل اجتماعی بگیم، مسائل مذهبی، سیاسی،
همه چی یعنی همه چی در این مملکت به همه کس مربوطه.
بدتر از همه صدا و سیما به این دامن میزنه،
بله،
برای اینکه میکروفون رو میگیره دست هر آدمی تو خیابونی، میگه نظر راجع به فلان چیز چیه و پیشنهادت مثلا چیه،
بله،
در اون طرف هم همین سوال میکنه، بله، اصلا متوجه نیست این سوال اصلا به اون چه ربطی داره، این مثلا باید یه آدم فیزیکدان
متخصص باید باشه در دوره‌ای که هر سال در عرصه علوم صد هزار ترکیب جدید در بیوشیمی انجام میگیره. ببینید علم چه وسعتی داره، با سرعت موشکی هم نیست، سرعت نور توسعه در این شرایط وقت. خب
نظر شما راجع به تکرار و مشابهت تاریخی
چیه؟ تکرار در تاریخ مطلق وجود نداره، ولی مشابهت چرا هست؟ یعنی هیچ حادثه‌ای تکرار نمیشه، حادثه یک بار اتفاق میفته و برای همیشه تمام میشه. اما اینه که مثلا یه مردی با زنش خیلی مهربون باشه مشابهت زیاد داره، مثلا پسره مثلا جیب باباش خالی کنه مشابهت زیاد داره. تکرار وجود نداره. هر حادثه تاریخی یک امر واقعه و یک بار هم بیشتر حادث نمیشه.
مشابهت ها به
همه اون عناصری که ذهن ما با اونها سر و کار داره. چون حالا به قول افلاطون یه بحثی داره که انسان ها چندین چیز رو همیشه ستایش کردن. یکی علمه. وقتی شما اظهار نظر میکنید راجع به یک مسئله ای چند میدونه. یکی پهلوانیه. پهلوانی قدرت، مثلا یک بار 10 کیلویی رو بنده بردارم برای مثلا بچه دو ساله بنده خیلی اهمیت داره، تا اینی که رستم باشه و بلو مثلا پسرش فرامرز بخواد فرض کنید یه باری 1000 کیلویی رو برداره. یکی شجاعته، یکی فضیلت بخشندگیه. اینا 4 ساله افلاطون نگاه کنید ملزمین فرمود که انسان ها شیفته یه مسائلی هستن که اینها رو دوست میدارن. حتی ببینید یه آدمی که از مورچه چی از سوسکم میترسه مثلا یه جایی میشینه میگه که نشسته بودم دیدم که یک مثلا افعی گردن کلفتی داره میاد و همه بلند شدن وحشت کردن، من رفتم دستم رو انداختم دو افعی گرفتم و بعد که دستم گذاشتم بی خرش انقدر فشار دادم تا افعی سیاه شد افتاد رو زمین. اینکه شما خیلی شجاعت کردید، این مردم دوست میدارن. اینکه یک قدم مفنگی، تو که از سوسک میترسی چطور افتادید یه اژدها رو کشتی، چطور با یه شیر در افتادی. ولی خب مردم دوست میدارن که این چیزا بدن.
این وسط با توجه به شرط اجتماعی و اقتصادی با این تعیین کننده جریانات تاریخی، اراده آزاد انسانی کجاست؟ یعنی این دوتا با هم دیگه چه رابطه دارن؟ برای تغییر
نه، اراده انسان به هیچ وجه آزاد نیست. انسان در گروه تمام عناصر دخیلی است که بر حیات او حاکمیت دارن، تمام عناصر دخیل. شما این که در کجا به دنیا بیای، در چه خانواده‌ای به دنیا بیای، چه غذاهایی بخورین، پای کوه هستین یا تو دشت هستین و با چه آدمایی تماس بگیرین. گاهی می‌بینید که یک حادثه تنهایی در زندگی آدم انقدر تاثیر می‌ذاره که به کلی شرایط زندگی آدم رو عوض می‌کنه. اینا چیزایی نیست، ولی اون مقداری که عناصر پیرامونی بر حالت آدم تاثیر میذاره بنده به مبالغه عرض میکنم، ولی در همین حد مبالغه تو ذهنم نشسته. 99% کارهایی که ما انجام میدیم، 99% کارهایی است که ناگزیریم انجام بدیم. اون 1% که حدود اختیار بازه. حالا گناه و ثواب که اون که از بابت دینه، که خب
بحث اخلاق، بحث اینکه بالاخره من میخوام راجع به بچه‌ام، همسرم، چطورم، کارم تصمیم میگیرم، اگه قرار باشه 99%ش تحمیلی باشه، من فقط راجع به 1% دارم.
کاملا درست. شما الان اگر در مثلا انگلیس باشید، حالا مثلا عرض میکنم چون بنده این سالها رو اونجا گذروندم، در انگلیس باشید، از سر کارتون برمیگردی میای خونه، یه پسر یا دختر 5 ساله دارید، بچه کوچیک دارید تو خانه، این میدوه بیاد سراغ باباش مثلا بغلش کنه، بغلش کنید و پسر گلم قربونت برم، چون اینا اصلا همچه اجازه ندارید. شما اصلا بچه رو از شما میگیرن، شما حق ندارین نه دختر نه پسرتون رو به این اندازه لوس کنید، یعنی از خودش بی اختیار کنه. بچه رو از شما میگیرن میبرن به تناسب شرط که تشخیص میدن 15 روز، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه در جاهای نگه میدارن که شما حق دسترسی ندارید. تا اون توهماتتون از باب پدری از بین بره، بعد وقتی بچه رو به شما دادن، وقت شما بدونید که پسرم سلام، دخترم سلام، حالتون چطوره؟ امروز چون خیلی به فکرتون بودم این گل برای شما خریدم، این شکلات برای شما گرفتم، مثلا این کتاب برای شما گرفتم، به صوری که میتونید. حالا اومدیم، خود جناب عالی در همین انگلیس معلا هستین و یه دونه سگ دارین. از بیرون که میایین سگ هنوز ماشینتون پارک نکردین، جیغش و دادش و فریادش میره بازمون. بعد که شما میاد ماشینتون میذارید بیرون، سگه میاد به طرف شما میپره بغلتون میکنه میلیسدتون، چون هزار جو عربده هم میکشه ولی هیچ کسی هم بکنه سگتونه میدونی. و با سگتون میرین تو بیابان خیابون ها. من خدایش اینه که مثلا تو کشورهای غربی که میرم مثلا میخوام برم توی بیابون ها اینا راه پیمایی کنم، چون عادت ثانویه دائمیه بنده است، یه ببینم چهار تا سگ قولاسا، این سگای گله اینا با آدم حمله میکنن، میاد به سرعت به طرف آدم. ولی یک اطمینان دارم، هیچ کدوم اینا شما رو گاز نمیگیرن، شما راهتون رو برید. ولی اگه مثلا در ایران بود، همین دیروز من تو روزنامه خوندم که نمیدونم مثلا چند صد تا آدم در فاصله این بهار امسال سگ گزیده یا حیوانات گزیده اینا رو مراجعه کردم به پزشک، حالا اونه که نرفتم میکنم. اینا خب عادات اجتماعیه. اینا عبرت آموزی اون چیزایی که برای ما سودمنده و به در زندگی ما میخوره، کارکرد صریح و علنی داره و میتونه در تای زندگیمون در گذران عمرمون مؤثر واقع بشه، ما اینا رو چه کسی بگه چه نگه عبرت میگیریم. و اگر هم مفید نباشه، بعضی چیزاست که یه دفعه برای یک عمر آدم کافیه. بچه تون هی داره خیز ور میداره که بیا طرف مثلا قوری سماور داغه، در دفعه بهش میگه این جیز 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 گوش نمیده، بعد باید بره خودش دست بزنه اونا دستش که سوخت، میفهمه جیز چه معنا داره، دیگه ایشون سراغ این سماور یا چیز داغ نخواهد رفت. عبرت های تاریخی همینه. شما ببینید که مثلا بیاد اظهار نظر میکنید راجع به سعدی، یک کسی بالا میشه میزنه تو دهنتون، مرد حسابی است، این چه جور حرف زدن راجع به سعدی، سعدی مرد خدا و سعدی عارفه. آقا ما چیزی نگفتیم، فقط میگیم که سعدی 25,000 بیت شعر داره، از این 25,000 بیت تقریبا 20,000 بیتش در وصف معشوق و عشق و کارهایی که حتی یکیش هم انجام نداده ولی به خودش نسبت میداد از این حرفا. میگه نه شما غلط میکنی که حرف زمین چشم دیگه حرف نمیزنیم. این عبرت های تاریخی همین هست، یعنی زندگی انسان به دلیل همین توارد هایی که داره، یعنی تشابهاتی که داره، چون همه ما انسانیم دیگه، هم در مقابل سرما گرما غم سنگینی خواب بیخوابی خوراک کمخوری این حرف ها احساس میدید.
آیا شما آموزش تاریخ و آموزش زندگی میدونید؟
بله دقیقا دقیقا. یعنی اگر یک معلم تاریخی باشه که هوا ان منصورا بخواد حرف بزنه، به خاطر خودش بره سر کلاس و یه چیزایی بگه، مثل اون شیخی هست که در آسمان هفتم برای خودشون شهر می ساختن، جاده می ساختن، اسم خیابون می زاستن، شل شل شلون شل 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 شلون حل 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 حلون پل پل پل، حرف مفته، کسی اینا رو گوش نمیده، یعنی از این به درد مردم نمیخوره. ولی اگر حرفی بزنید که واقعا، چون من تاریخ رو از کودکستان و دبستان و دبیرستان درس دادم تا الان که 54 سال تو دانشگاه درس دادم، اگر تاریخ رو به زندگی مردم نزدیک کنید، اگر چیزهایی بگید که به درد این طرف میخوره، این تاریخ رو گوش میده، اگر نه نه ارزش نداره. توی مدرسه های ما غالبا بچه ها تاریخ رو یه درس چیه؟ آقا بذار خودمون میخونیم و این رو حالا بنده خب چون مثلا فعالیت تاریخ خیلی دارم، سخنرانی میکنم اینجا اونجا و همیشه به همکارم میگم به صورت عملی علمی طوری بگید که به درد این بچه بخوره، نظر برای شب عروسیش.